الله الرحمن الرحیم. صفحه 43 سطر 70. قوله من حیث نتصوره جسما. فائدة هذا القید ان امتیاز الماهیه عن الوجود لا یکون الا فی التصور. در این فصلی که ما داریم بحث میکنیم، ذاتی رو که ذاتی مقدم باشه ملاحظه کردیم و گفتیم که مقدم ماهیت با مقدم وجود فرق داره. گاهی هم از مقدم تعبیر کردیم به علل. علل ماهیت با علل وجود فرق داره. مصنف این مطلب رو توضیح داد و بعد استدلال کرد، برای فرق استدلال کرد. استدلالش این بود که خاصیتی رو که ما در مقدم ماهیت میابیم در مقام وجود نمیابیم، و اگر این دو تا یکی بودن و فرق نداشتن، معنا نداشت که خاصیت تفکیک بشه، در یکی باشد و در یکی دیگری نباشد، بلکه یا این خاصیت در هر دو منتفی میشد یا در هر دو ثابت میشد. از این که ما تفکیکی در این خاصیت رو میبینیم، یعنی در مقدم ماهیت این خاصیت رو میابیم و در مقدم وجود نمیابیم، میشه این که این دوتا با هم فرق دارد. خاصیت عبارت از این بود، خاصیت وقتی میخواست بیان کنه اینطوری گفت، گفت اگر ما جسمی رو تصور کنیم و وجودش رو لحاظ نکنیم، فقط جسمیتش رو لحاظ کنیم، میبینیم که جسمیت رو نمیتونیم از این فرق کنیم. یا اگر مثلثی رو ملاحظه کنیم، وجودش رو لحاظ نکنیم، میبینیم شکلیت رو نمیتونیم از این فرق کنیم. در مثال اول جسمیت خود ذات هست، در مثال دوم شکلیت دوت ذات هست. علی حال در هر دو مثال بالاخره چه جسمیت چه شکلیت هر دو ذاتی هست، ذاتی مقدم هست. اینا رو نمیتونیم فرق کنیم. اگر ما ذاتی رو ملاحظه کردیم، این ذاتیات رو نمیتونیم سلب کنیم، ولی ابایی نداریم از این که مخلوقیت رو از این دوتا سلب کنیم. مخلوقیت آرزو وجود و لازم وجوده. ما از این مثلث یا جسم مخلوقیت رو سلب میکنیم، به شرطی که جسم رو جسم ملاحظه کرده باشیم، نه جسم رو موجود ملاحظه کرده باشیم. اگر جسم موجود ملاحظه بشه، لوازم وجودش هم سلب نمی کنیم. اما اگر جسم رو جسم ملاحظه کنیم، به وجودش توجه نکنیم، لوازم وجود رو سلب می کنیم، در حالی که لوازم ماهیت رو نمی‌تونیم سلب کنیم. از اینجا فرق بین لوازم وجود و لوازم ماهیت روشن شد. خاطر در این عبارتی که میخوام توضیح بدیم، می‌فرماید چرا مصنف در توضیح کلامش گفت من حیث و نتصد برای او جسمم. دقیقا در وقتی من توضیح میدادم اینطور گفتم، گفتم اگر جسم رو جسم تصور کنیم، جسمیت براش لازمه و نمیشه سرد کرد، اما مخلوقیت رو میشه سرد کرد. بس مثلث رو مثلث تصور کنیم، شکلیت رو ازش سرد نمی کنیم، ولی مخلوقیت و امثال مخلوقیت رو سرد می کنیم. تمام توجه می کنیم، تمام وقت رو بردیم تو تصور. اگر جسم رو جسم تصور کنیم، اگر مثلث رو مثلث تصور کنیم، نگفتیم جسم در خارج چنین است یا مثلث در خارج چنین است، گفتیم اگر تصورش کنیم چنین است. چرا غیر تصور آوردیم؟ خاطر می فرماید به خاطر این که معلوم شود که این امتیازی که ما بین وجود و ماهیت اولا و بین مقدم وجود و مقدم ماهیت ثانیا قائلین، این امتیاز در خارج نیست، این امتیاز مال ذهنه. در خارج ماهیت و وجود از هم جدا نیستند، علل ماهیت از علل وجود جدا نیست. شما ماهیتی رو جدا نمیابید، وجودش رو جدا، تا بتوانید بگویید که من لوازم وجود رو سلب میکنم، لوازم ماهیت رو سلب نمیکنم. در خارج هم لوازم ماهیت هستن و لوازم وجود، سلب هیچ کدومشون اتفاق نیفتاده، چون در خارج وجود و ماهیت از هم امتیازی ندارن، همچنین مقدم وجود و مقدم ماهیت از هم امتیاز نداره. همونطور که وجود و ماهیت با هم حاصل میشن، لوازم وجود و لوازم ماهیت هم با هم حاصل میشن، اصلا انفکاکی رخ نمیده و سلبی حاصل نمیشه. در تصور ماست که وجود و ماهیت رو از هم جدا میکنیم، بعد علل وجود و علل ماهیت، یعنی مقدم وجود و مقدم ماهیت رو جدا میکنیم، اون وقت بعد میبینیم که اگر وجود و اگر ماهیت تنها تصور بشه میتونیم لوازم وجود رو سلب کنیم و نمیتونیم لوازم ماهیت رو سلب کنیم. این اتفاقاتی که گفته شد در ذهن ما میفته، از استدلال مربوطه به اون اتفاقی است که در ذهن حاصل میشه. به همین جهت هم است که مصنف قید من حیثان تصبر حجفتن آورده تا توضیح بده که ما در ماهیتی بحث میکنیم که تو ذهن وارد شده باشه و تصبر شده باشه، در باره اون ماهیت بحث میکنیم. میگیم که میتوانیم لوازم وجودش را سلب کنیم و نمیتوانیم لوازم ماهیتش را سلب کنیم، اما به خارج کار نزدیم، در خارج هیچ کدوم نمیتونیم سلب کنیم، نه لوازم وجود میتونیم سلب کنیم نه لوازم ماهیت، چون همراه هستند. در ذهن که اینها رو تفکیک میکنیم، یکی قابل سلب یکی قابل سلب نیست. پس مصنف برای اینکه بفهمونه که این توضیحاتی که داده شد و این استدلالی که انجام گرفت مربوط به حالتی است که ماهیت در ذهن تصور شود، به این جهت لفظ من این کلمه جمله من حیث نتصور حکستن را آورده. و اگه اینو نمی‌آورد شاید توهم میشد که این مطلبی که مصنف میگه هم در ذهن اتفاق میفته هم در خارج، یعنی همچی تصور غلطی و توهم غلطی شاید پیش میامد، اما مصنف این قید آورده تا جلوی این توهم گرفته شد. البته در عبارت خارجی همونطور که منم از خارج توضیح دادم دو مطلب مشهوده، یکی این که مصنف خواست بفهماند که ماهیت وجود در ذهن جدا هستند، دومی که خواست بفهماند که علل ماهیت و علل وجود هم در ذهن جدا هستند. اما توجه داشتید که مصنف اصلا بحثی در جدایی ماهیت وجود در این فصل مطرح نکرده، فقط بحث جدایی مقدم ماهیت و مقدم وجود رو گفته. بنابراین میشه گفتش که خواجه مطلب اول رو به عنوان مقدمه برای مطلب دوم ذکر کرده، یعنی چون میخواسته مقدم ماهیت و مقدم وجود رو جدا کنه و جدا بودن اینها متوقف است بر جدا بودن خود ماهیت وجود، ابتدا بحث جدایی ماهیت وجود رو ترک کرده، بعدن به بحث مصنف که جدایی مقدم ماهیت و مقدم وجود رو پرداخته. بلا در عبارت مصنف جدایی ماهیت و وجود مطرح نشده بود، اگرچه این جدایی مقدمه اون جدایی است که مصنف گفته، و خواجه هم به خاطر همین مقدمیت که اول جدایی ماهیت وجود تذکر میده بعدن جدایی مقدمات شده، این بحث جدایی وجود و ماهیت و بعدن بحث جدایی مقدم وجود و مقدم ماهیت در فصل بعد به طور صریح در عبارت مصنف میاد. در این فصل فقط جدایی مقدم ها آمده، جدایی خود وجود و ماهیت در این فصل نمیده، در فصل بعد میاد. ولی از کنم چون حالتی مقدمی داشته خواهی ذکر کرده ماهیت رو شما تو ذهن بیارید میتونید از اون فکر داشت کنید، چه حالا ماهیتی که از خارج آمده تو ذهن، چه دو مرتبه با لحاظ بعدی همون ماهیتی که تیزه نمره تصور کنید. در هر حال این ماهیت هیچ وقت خالی از وجود نیست، حالا در خارج موجود بود نباشه لاغل تیزه نموجوده، ولی شما میتونید قطع نظر کنید از وجوده، چه اون وجود خارجی رو نظر نکنید چه وجودی که الان تیزه همراهشه، هر دو رو میتونید ازش سلب کنید، یعنی میتونید ملاحظه نکنید سلب به این معنی. پس جدایی وجود و ماهیت هست، هم وجود خارجی از ماهیت جداست هم وجود ذهنی از ماهیت جداست، چون هم شما وجود خارجی رو میتونید مقفولان انه بذارید و به ماهیت توجه کنید، هم وجود ذهنی ماهیت رو میتونید مقفول انه بذارید و ماهیت توجه کنید. پس فرقی نمی کنه، جدایی وجود از ماهیت هم میتواند وجود خارجی باشد هم میتواند وجود ذهنی باشد. منظورتون همین بود که کنید صفحه 43 هستیم، صفحه 7 قوله هو من حیث نتصوره جسمن. در جلسه گذشته گفتم خاطر اون یتصوره رو که در نسخه مصنف ما خوندیم تبدیل کرده به نتصوره، و با این کار دیگه احتیاج به تقدیر رو برداشته. ما قبلا تقدیر گرفتیم، گفتیم من حیث یتصوره المتصور، ولی ایشون دیگه چون یتصوره رو نتصوره رو کرده دیگه احتیاج به تعبیر نداره. حالا عرض شدم یا خود ایشون این کارو کرده یا نسخش اینطور نشده، اون دیگه نمیدونه. قوله من هشه نتصوره رو جسمن. فائده یه حاضر قید این است که امتیاز ماهیت از وجود لا یکون الا فتصور، یعنی در خارج نیست، فقط در تصوره. امتیاز ماهیت از وجود یعنی اونی که مصنف نگفته که ما به عنوان مقدمه داریم زوش میکنیم. فعللها لا تمتاز عن علل الوجود الا هناک. حالا که امتیاز خود ماهیت از وجود در ذهنه، علل ماهیتم لا تمتاز عن علل الوجود الا هناک، یعنی در ذهن. اصلا این امتیاز مال ذهنه، در خارج از امتیاز ما نداریم. در خارج نه امتیاز بین وجود ماهیت داریم، نه امتیاز بین مقابل ها یعنی علالشون. پس همونطور که امتیاز خودشون در ذهنه، امتیاز علالشون در ذهن مصنف، برای این که بفهمونه که امتیاز در ذهنه. گفت وقتی جسم تصور میکنیم این هم اتفاق میفته که نیابیم جسمیت قابل سرد نیست ولی مخلوقیت قابل سرده. یعنی ابتدا بحث بود که تصور، گفته وقتی جسم تصور میکنیم این وضع میبینیم. پس پیداست که این وضع یعنی امتیاز مال حالتیست که ماهیت در ذهن وارد شده باشه، نه مال حالت خارجی. مصنف در پایان سلامش گفت و امکان هازا فرق غیر عام، فرق گذاشت بین مقدم، بین ذاتی و بین مقدم ماهیت و مقدم وجود فرق گذاشت، ولی گفت این فرق عام نیست. یا به تعبیر دیگه فرق گذاشت بین ذاتی و عرضی، چون توجه داشتید قبلا توضیح دادم که مقدم وجود اگر چه نسبت به وجود مقدمه ولی نسبت به ماهیت عارضه، عرضیه. پس وقتی میگیم فرق گذاشت بین مقدم ماهیت و مقدم وجود، با توجه به این که مقدم وجود عرضیش، میتوانیم بگوییم فرق گذاشت بین مقدم ماهیت و عرضی، یا بین ذاتی و عرضی. چون مقدم وجود که یک طرف فرقه، نسبت به ماهیت میشه عرضی. پس مصنف اگر بین ذاتی و مقدم وجود فرق گذاشته، در واقع بین ذاتی و عرضی فرق گذاشته. پس چه بگو این فرق گذاشت بین ذاتی و عرضی، چه بگو این فرق گذاشت بین مقدم ماهیت و مقدم وجود، فرق نداره، هر دو عبارت این یکیه. بعد ایشون توضیح میده که این فرقی که مصنف گفته، خود مصنف داری میگه این فرقی که من گفتم فرق عام نیست. فرق عام نیست یعنی چی؟ یعنی در تمام ذاتیات نیست یا در تمام عرضیات نیست. چون این فرق در صورتی عامه که در تمام ذاتیات باشه و در تمام عرضیات هم باشه، یعنی در تمام ذاتیات ما عدم جواز سلب داشته باشیم و در تمام عرضیات جواز سلب داشته باشیم و فرق میشه آن. حالا اگر در ذاتیات، در تمام ذاتیات عدم جواز سلب نداشتیم یا در تمام عرضیات جواز سلب نداشتیم، فرق میشه غیر عام. پس فرق غیر عام دو معنی داره، یکی اینکه در تمام ذاتیات این حکم نداریم، یکی اینکه در تمام عرضیات این حکم نداریم. مراد کدومه؟ مراد دومیه. این فرق نسبت به ذاتیات عامه، همه ذاتیات حکمشون همینیست که گفته شد، حکم همه ذاتیات همینیست که گفته شد، یعنی همه ذاتیات چنینن که سلبشون جایز نیست. ولی در عرضیات ما تفصیل داریم، همه عرضیات رو نمیگیم جواز سلب دارن، بعضی رو میگیم جواز سلب دارن، بعضی رو میگیم ندارن. پس این عام نبودن مال عرضیاته، مال اون طرفه، مال این طرف نیست. حالا چطور مال عرضیات؟ اینو قبلا توضیح دادیم، خب منتاجشون الان خواهده داره بیان میکنه، دومتر اتشار میکنه. میفرماد که عرضیات به سه قسم تقسیم میشوند. یکی عرض مفارق که قابل جدا شدن از ماهیت هست، این روشنه، عرض مفارق قابل جدا شدن از ماهیت هست. این اصلا از اسمش هم پیداست که میگیم عرض مفارق، یعنی عرضی که قابل مفارقتی، عرضی که قابل جدا شدنه. دوم عرضی که لازم وجود باشد، نسبت ماهیت عرضه، یعنی نسبت وجود لازمه، اما لازم وجوده، لازم ماهیت نیست، یا یا به تعبیر دیگه لازم الوجوده این نیست، فقط لازم وجود خارجی یا فقط لازم وجود ذهنی، شما ازش تعبیر میکنید به لازم وجود تنها. این هم قابل مفارقت از ماهیت هست، همون که بیان کردیم، مثل مثلا مخلوقیت نسبت به جسم یا مخلوقیت نسبت به مثلث که لازم وجود خارجی است یا لازم بفرمایید وجود ذهنی است، ولی بالاخره لازم ماهیت نیست. چون لازم ماهیت نیست، سلبش از ماهیت زایده. این دو تا کش میبینید که از ماهیت سلب میشن. پس فرقی که ما گذاشتیم در این دو قسم اجرا میشه. اما یه قسم سومی هم برای عوارض داریم که عبارتا از لوازم وجودین و یا به تعبیر دیگه لوازم ماهیت. درسته که ذاتی ماهیت نیست، لازم ماهیته، مقوم وجوده، منتها مقوم وجود خارجی ذهنی، اما لازم ماهیته. چون لازم ماهیت از ماهیت جدا نمیشه، پس این هم مثل ذاتی میمونه. همونطوری که ذاتی رو نمیشه ترک کرد، این لازم رو هم با اینکه عرضیش نمیشه ترک کرد. پس فرقی که بین مقوم ماهیت و لازم وجود گذاشتیم در این لازم اجرا نمیشه. یعنی این لازم هم حکم ذاتی رو داره، این لازم لازم الوجوده اینه، لازم الوجود نیست، لازم الوجوده اینه، یا به تعبیر دیگه لازم ماهیت. فرقی گذاشتیم در این جور لوازم جاری نمیشه، یعنی همونطور که ذاتی قابل سلب نیست، این گونه لوازم هم قابل سلب نیستن. پس توجه میکنیم که این فرق در جمعی عرضیات نمیاد، بلکه در دو قسمت عرضیات میاد، در یک قسمت دیگه نمیاد. به این جهتی که مصنف دیگه این فرق عام نیست. ولی یادتون هست مصنف در این پایان کلامش گفت بلو این که این فرق عام نیست، ولی منظور ما رو افاده میکنه. چرا؟ چون منظور ما این بود که بین مقوم ماهیت و مقوم وجود، مقوم وجود نه مقوم الوجود، اینه بین مقوم ماهیت و لازم وجود فرق بذاریم، نه لازم الوجود این، نه لازم الماهیت. قرارمون این نبود که بین ذاتی ماهیت و لازم ماهیت فرق بذاریم. اگه میخواستیم اون فرق رو بذاریم، یاد شما اشکال کنید که فرقی بین لازم ماهیت و ذاتی ماهیت یعنی مقدم ماهیت نیست. اما ما که نخواستیم فرق بذاریم بین مقدم ماهیت و لازم ماهیت، ما فرق خواستیم بذاریم بین مقدم ماهیت و مقدم وجودی که لازم ماهیت نیست، این لازم الوجود. و فرق در اونجا هست، یعنی اونجا که ما میخواستیم فرق بذاریم فرق موجوده، اونجایی هم که فرق موجود نیست منظور ما نبوده، پس اشکالی بر ما وارد نمیشه. قولهو، این تمام مطلبی که الان من گفتم همه رو قبلا گفته بودم، اون تا چون خارجه داره توضیح میده من همه تکرار کردم. اینجا هست که اینو قبلا نمیدونم شما بودید که بود سوال کردن من جواب دادم. بله، لازم ماهیت رو از ماهیت من حیثیه میشه فرض کرد، در حالی که مقدم ماهیت رو از ماهیت من حیثیه نمیشه فرض کرد. من در قبل توضیح دادم که مصنف بحثش بر ماهیت موجود است، نه در ماهیت من حیثیه. لذات لفظ تحقق آورده بود، اینا قبلا خوندم بیانم کردم، گفت بل المحمول الذي يفتقر اله الموضوع فی تحقق ماهیته، لفظ تحقق آورده بود. بحثش در ماهیت موجود است، در ماهیت موجوده شما لازم رو نمیتونی فرق کنید، منو در ماهیت من حیثه یا لازم رو فرق میکنید. چون بحث مصنف در ماهیت موجوده بوده، گفته ذاتی رو نمیشه سلب کرد و لازم رو هم نمیشه سلب کرد، اما لازم ماهیت رو، لازم وجود رو میشه سلب کرد. پس با توجه به اون بحثی که موضع بحثی که مثلا نفتاشته حرفش تمام است. از کردن اونجایی هم که فرق نیست، اونجایی که فرق نیست اصلا مرادش نبوده، بنابراین اشکال برایشون وارد نمیشه. قوله و امکان هازا فرقن غیر آن، ولی اون فرقی که ما بین مقوم وجود و مقوم ماهیت گفتیم فرق عام نیست. این فرق غیر عام یعنی چی؟ در عبارت خواجه، در عبارت مصنف مبهم بود، خواجه داره بیانش میکنه، ای لیس فرقن بین ذاتیات و جمیع العرضیات. دقت کنید کلمه جمیع رو در این طرف میاره. گر ذاتیات فرقیست مربوط به همه ذاتیات، اما در عرضیات مربوط به همه نیست. لیسه رو وقتی وارد کرده در طرف ذاتیات کلمه جمیع رو نیاورده، در طرف عرضیات کلمه جمیع آورده. لیسه وقتی بر جمیع وارد بشه معنیش اینه که در تمام عرضیات این حکم نیست، مفادش اینه که در بعضی ها هست. عبارت خیلی حساب شده آمده، در ذاتیات اسم جمیع رو نیاورده، در عرضیات آورده. این همون چیزی از خارج از شده که فرق در مورد ذاتیات استثنایی نیست، استثنا نداره، در طرف عرضیات استثنا داره. وقت لیسه وقتی بر جمیع وارد میشه اشاره به استثنا میکنه. من استثنا چون در طرف عرضیات بوده جمیع رو بر عرضیات وارد کرده، تا وقتی لیسه بر جمیع وارد میشه استثنا فهمیده بشه. در طرف ذاتیات ایشون جمیع رو نمیورده. فإن بعض العرضیات یشارکها فیه. بعض عرضیات فرض کردن عرضیاتی هستن که لازم ماهیت باشن یا به تعبیر دیگه لازم الوجودن باشن. یشارکها یعنی یشارک ذاتیات رو فیه، یعنی در این فرق، در این فرق، در این منظور است در این فرق یعنی در این عدم امکان فرق، در عدم امکان فرق با هم شریکن. یعنی همونطور که نمیتوانید ذاتی رو از ماهیت فرق کنید، نمیتوانید اینجور عرضیات رو از ماهیت فرق کنید. عرضیاتی که لازم ماهیت تمام را در دو. پس این فرق فرق آن نیست، بل هو فرق خاص، فرق خاصه. یعنی بین ذاتیات از یک طرف و بین بعضی از لوازم از طرف دیگر. بعض لوازم دیروزم اشاره کردم، بعض لوازم، لوازم که گفتیم اعراض مفارقه خارج میشن، بعض که گفتیم لوازم وجود خارج میشن. وقت بعض لوازم این لوازم ماهیت یا لوازم وجوده که تعبیر به بعض لوازم خودش دو تا قیده، یکی عوارض مفارقه رو خارج میکنه با قید لوازم، یکی لوازم وجود خالی رو که لوازم وجوده نباشه خارج میکنه با قید ذات. بنابراین فرق خاص بین ذاتیات و بین لوازم وجود. اما کدام لوازم وجود؟ علتی، علتی صفت لوازم وجوده. علتی لا یلزم الماهیه، چون لوازم وجود دو قسم میشه، یکی لوازم وجود خارجی هست که نه دیگه لوازم ماهیت نیستن، یکی لوازم الوجوده این هست، اینا لوازم ماهیت هم هستن. اون لوازم وجودی که لازم ماهیت نیستن، یعنی لازم وجود خارجی تنها یا لازم وجود ذهنی تنها، اونا با ذاتیات فرق دارن. فرقی که ما گفتیم بین ذاتیات و اونجور لوازم وجوده، نه اینجور لوازم وجود که لوازم الوجوده این باشن و در نتیجه لوازم الماهیت هم باشن. فرق بین اینها ما نذاشتیم، فرق بین ذاتی و اینجور لوازم ما نذاشتیم. و مثاله، زمین مثاله رو توجه کنید، اونجور که عرض میکنن برگردنید و الا مطلب براتون مفهوم نمیشه. مثاله به معنای مثال حاضر فرق نیست، اینطور فکر نکنید که داریم فرق بین ذاتیات و لوازم وجودی که لازم ماهیت نیستند میذاریم در این مثال. در این مثال اصلا بحث در لوازم و ذاتیات هست. مثالهو یعنی مثال اونجایی که فرق خاص در نظر ماست، نه فرق، فرق خاص در نظر ماست. یعنی بین دو چیز میخوام فرق بذاریم و این فرق فرق عام نیست. یک چیز رو با امر دوم جدا می کند، اون چیز رو با چیزهای دیگه جدا نمی کنه. فرق فرق خاصه، فرق عام نیست. پس مثال او یعنی مثال فرق خاص که فرق عام نیست، نه مثال فرق بین ذاتیات و لوازم. اصلا کار به ذاتیات و لوازم نداشته میشه. مثال برای اونجایی که فرق فرق عام نیست بلکه فرق فرق خاصه. یعنی میخوام امر اول رو با امر دوم فرق بذاریم، نه امر اول رو با امر سوم و چهارم و پنجم. به فرق های کار نست. ببینید اینطور میگیم، میگیم فرق بین مثلث و دائره این است که مثلث مضلع است و دائره مضلع نیست. این فرق رو دقت کنید. میگیم مثلث ضلع داره، دایره نداره. این فرقه و مثلث رو از دایره جدا میکن. ولی میبینیم مثلث مضلع، مربع مضلع، مستطیل مضلع، مخروط استوانه مضلع. اونا رو دیگه ما بیرون نکردیم. پس مثلث رو از همه اشکال دیگه جدا نکردیم که فرق بشه فرق عام. مثلث رو فقط از دایره جدا کردیم که فرق بشه فرق خاص. و این فرق در مطلوب ما، برای مطلوب ما کافیه، چون مطلوب ما بیان فرق بین مثلث و دایره است، نه بیان فرق بین مثلث و اشکال دیگر. و این فرقی که ما گذاشتیم ولو فرق خاصه، ولی در مطلوب ما کافی. مصنف هم در مانندی همین کارو کرده، فرقی آورده که فرقی خاصه، فرق عام نیست، ولی همین فرق در مطلوبش کافیه. و مثاله ان یفرق بین المثلث و دایره، فرق ببینه بین مثلث و دایره. این یه مثال برای فرق خاص، فرقی که عام نیست. به ان فرق بزنیم به این طور، به ان متعلق به یفرق است و توضیح یفرق است. چجوری بین مثلث و دایره فرق بزنیم؟ به این بیان که بگیم المثلث و مضلع اون به خلاف دایره. این فرقه که بگیم مثلث دارای ضلع، دایره دارای ضلع نیست. اگه چنین فرقی گذاشتیم، فرق اون فرق خاصه، فرق عام نیست. یعنی مثلث رو از عام اشکال و از جمعی اشکال جدا نمی کنه، بلکه خاصه. این مثلث رو از دایره خاص، از تنها از دایره جدا می کنه. فإن المضلع و این کان یعم المثلث و غیر مثلث را، ولذا مثلث رو از غیر مثلث جدا نمی کنه، چون عامه، می تواند مثلث و غیر مثلث رو بگیره. لکنه یفید الفرق فی الموضوع المطلوب. موضوع مطلوب در اینجا فرق بین دایره و مثلثه. فرق در موضوع مطلوب را داره افاده میکنه. موضوع یعنی آنچه که قرار داده شده و مطلوب ماست. در اینجا مطلوب ما فرق بین مثلث و دایره است، فرق بین مثلث و همه اشکال دیگر نیست. این فرق خاص اگر چه مثلث رو از بقیه اشکال جدا نمیکنه، ولی اون فرقی رو که مطلوب ماست افاده میکنه. فرق مطلوب ما اینه که ما خواستیم بین دایره و مثلث فرق بزنیم، فرق شد. فی الموضوع المطلوب، مراد از موضوع المطلوب معنی لغوی ها، منظور معنی لغوی یعنی اون چیزی که نهاده اید و مطلوب شماست. یعنی یه چیزی رو قرار دادید، فرق بین اون رو میخواد ملاحظه کنید، مطلوب میشه اینکه فرق اون رو بفهمید. الان مطلوب ما در این مثال فرق بین مثلث و دایره بود. این فرقی که گذاشتیم در مطلوب ما، در موضوعی که مطلوب ماست فرقه، ولو در موضوعات دیگه فرق کار فرقی نباشد که قابل قبول باشه، ولی در این موضوعی که مطلوب ماست فرق قابل قبوله و همین هم کافیه. که ما نمیخوام در جای دیگه فرق بزنیم، ما میخوام اینجا فرق بزنیم و اون چرا که مقصودمون بود بسوشید. اصلا مصنف هم همین عمله داشته، خواسته فرق خاص رو بیان کنه، نه فرق عام رو، و مطلوبش با همون فرق خاص بیان می شده، لذا احتیاجی فرق آن نداشته. خودش هم متوجه بوده که این فرق فرق آن نیست، ولی چون مورد حاجتش نبوده سراغ فرق آن نرفته. همه می تونست که فرق آن من بیاره، که اضافیات از همه اضافیات پیدا کنه. خصوصیت اول اضافیات رو می گفت، خصوصیت اول مورد ذاتیات رو میگفت، از همه ارزیات رو بخش میکرد. میگفتش که اگر بخواهید ماهیت رو تصور کنید، باید ذاتیات رو تصور کنید، ولی هیچ کدوم از ارزیاتش لازم نیست تصور بشه. نه ارز مفارض، نه ارزی که لازم وجوده، نه ارزی که لازم ماهیته، همه ارزیات خارج میشه. اگه فرق آن میخواست بداره، فرق آن موجود بود، منطقه چون به فرق آن احتیاج نداشت، به خواسته اول نپرداخت، خواسته اشتباه بود. اشارتون الازداتی المقبل، فصل 11 هم در باره ذاتی مقبله. در فصل قبلم گفتم که ما سه تا محمول رو میخواییم توضیح بدیم، یکی ذاتی رو، یکی عرضی لازم رو، یکی عرضی مفرد رو. و عرض کردم که هر سه رو تین فصل که فصل دهمه بیان نمی کنیم، فقط اشاره به این سه تا می کنیم. مقداری از مباحث ذاتی رو در همین فصلی که گذشت آوردیم، از کردم که مابقی شد از فصل بعدی که همین فصل 11 هم میداریم. الان میخوام وارد تطنه بحث ذاتی بشیم، اون هم ذاتی مقدم، نه مطلق ذاتی، چون یادتون هست که ما سه قسم ذاتی داشتیم، دو قسم ذاتی مقدم بود، یک قسم ذاتی بود که در فصل 15 هم مطرح میشه و اون عرض ذاتی بود، یعنی لازم ماهیت بود، چون اون اصلا از بحث ما بیرونه، فعلا درش بحث نداریم. الان در ذاتی مقدم بحثی این فصلی که الان میخوام شروع کنیم ذاتی مقدمه، بعدا درباره عرض لازم بحث میکنیم، بعدا درباره عرض مفارق بحث میکنیم، بعدا میپردازیم به ذاتی به معنی دیگر که در فصل گذشته طرحش رو گفتیم و توضیحش رو در فصل 15 هم شروع میکنیم. الان میخوام به ذاتی مقدمه بپردازیم و توضیح کنید که ذاتی دو قسم بود، یکی جزء ماهیت، یکی ذات جزئیات، یکی مثل حیوان و ناطق بود که جزء ماهیت انسان بود، یکی مثل خود انسان بود که ذات جزئیاتش بود، یعنی ذات افرادش بود. هر دو رو ما ذاتی می‌گفتیم، هر دو ذاتی مقدم بودن. مثلا فعلا می‌خواد در ذاتی مقدم بحث کنه. توجه کنید ابتدای فصل، ابتدای فصل درباره ذاتی مقدمی است که جزء ماهیت باشد، انتهای فصل درباره ذاتی مقدمی است که ذاتی جزئیات باشه، یعنی هر دو رو مصنف داره بحث میکنه ولی جدا جدا. ابتدای فصل که در این کتاب ما حدود 3 صفحه میشه، شرح اشاره و حاشیه و خودخوانی با هم، درباره ذاتی است که جزء ماهیت باشه. انتهای فصل که دیگه تقریبا صفحه آخر فصله، درباره ذاتی است که ذات جزئیات باشه. پس فعلا اون ذاتی که ذات جزئیات باشه فراموش میکنیم، اونو میداریم برای آخر فصل. الان تمام بحثمون رو و توجهمون رو به اون ذاتی که جزء ماهیتی میدیم و بحث شروع میکنیم. مصنف در ابتدا بیان میکنه که هر ماهیت مرکبی دارای اجزایی است که این اجزا هم در خارج باید همراه او باشند تا او تحقق پیدا کنه، هم در ذهن باید همراه او باشند تا او تصور شود. تحققش در خارج و تصورش در ذهن وابسته به اجزا است. تا اجزا در خارج نباشند این ماهیت مرکب در خارج محقق نمیشه، و تا اجزا در ذهن تصور نشن این ماهیت مرکب در ذهن تصور نمیشه. پس تحققش خارجن و تصورش ذهنن، هر دو وابسته به اجزا. بعد مصنف این پیچر میگه، شارح شروع میکنه توضیح دادن، بعد از توضیح دوباره به متن بعدی مصنفی پردازی. من میخوام خلاصه این قسمت اول بحث رو بگم. بعد مصنف وارد این تیکه میشه که این ماهیت این ماهیت که مرکب است و دارای اجزا است، این ماهیت با وجود فرق دارد، با وجود فرق دارد. بعد که این بیان شد میگه مقدم ماهیت هم با مقدم وجود فرق دارد، همون یه رفت فصل قبل اشاره کرد. منطقه در اینجا دو تا مطلب میگه، اول فرق ماهیت و وجود رو میگه، بعدا فرق عللشون و مقدماتشون میگه. بعد از اینکه این مطلب تموم شد توضیح میده که شما میتوانید ماهیتی رو تصور کنید ولی اجزاش رو به تفصیل تصور نکنید. ماهیتی رو تصور کنید، اجزاش به تفصیل تصور نشید. یعنی در تصور ماهیتشون برای شما دو حالت اتفاق میفته، یکی این که ماهیت تصور شود با تصور تفصیلی اجزا، یکی این که ماهیت تصور شود با تصور اجمالی اجزا. منطقه دقت داشته باشید، تصور اجمالی به این معنا که هرگاه بخواهم همه اجزا را بتوانم به تفصیل ملاحظه کنم، نه تصور اجمالی به معنی قفلت که اگر خواستن اجزا رو به تفصیل ملاحظه کنم احتیاج به تفکر و اکتساب و اینها باشه، اون این به درد نمیخوره. اگر بخواد ماهیتی اجزاش چنان تصور شده باشد تا که مورد قفلت باشد. اگر من بخوام تفصیلا تصورش کنم احتیاج به اکتساب داشته باشه، در واقع خود ماهیتم تصور نشده. بلکه تصور اجمالی که میگیم به این معنا که الان حضور ذهن نداریم ولی رجوع کنیم بلا فاصله هست، یعنی تو زوایای ذهنمون موجوده توجه تفصیلی بهش نداریم ولی تا خواستیم ازدارش میکنیم. مثل این که شما مثلا فرصید یه مطلبی رو که بهتون گفتیم، مطلبی که ازتون سوال نشده، این تو ذهن دارید، محضی که سوال میکنه شروع میکنه به بیان تفصیلی همش میاد، نکه برید دنبالش کستش کنید، حاضره تو ذهنتون منتا شما بهش توجه ندارید، اون گوش ذهن بازدانش کرد. یه نفر که سوال میکنه از گوش ذهن درش میارید و به تفصیل توضیح میدید. این منظور اون از تصور اجمالی اینه. اگر شما اجزای ماهیتی رو اینچنین تصور کرده باشید مانع ندارید، میتونید خود ماهیت رو متصور حساب کنید. پس فرق نمی کنه چه اجزای ماهیت به تفصیل ملاحظه بشن چه به اجمال به این معنی که عرض کردیم ملاحظه شدن، ماهیت تصور شده است. اینم مطلب اخیر است که میگه بعد از اینکه این مطلب تمام شد وارد بحث ذاتی مقدمی می شود که ذات جزئیاتش باشه، دیگه بحثی نمیشه، بحث دیگری شروع میشه. پس کل مباحثی که ما در این قسمت فصل داریم همین است که عرض کردم. ابتدایشون میفرماد ماهیت وجود، ابتدا میفرماد که ماهیت مرکب دارای اجزا است، بعد میفرماد که اون اجزا مقدماتشن، بعد میفرماد وجود و ماهیت جدان، بنابراین مقدمات وجود و مقدمات ماهیت هم جدان، بعد بیان میکند که اگر ماهیت رو خواستی تصور کنی اجزا و تصور شدن یا تفصیلا یا اجمالا به هم معنی که گفتی. این کل مطالبی است که ما در اینجا داریم. بقیه مطالب دیگه شرحش داره. البته مصنف مثالی هم میزنه در بین حرفاش که خب اونم وقتی رسیم توضیح میده. ابتدا کلام مصنف به این صورت شروع میشه، هر چیزی که دارای ماهیت است می تواند در خارج موجود شود یا در ذهن تصور شود به شرطی که اجزاش محقق یا متصور باشند. خواجه می فرماید مرادش ماهیت مرکبه. مصنف توضیح نمیده که مراد ماهیت مرکبه، یعنی میگه هر ماهیت. خواجه می فرماید مرادش ماهیت مرکبه، به همین جهت در ذهن گفته تصور نمی شود، تحقق نمی یابد مگر اجزاش موجود باشد یا تصور شود. تعبیر و اجزا کردن نشون میده که مرادش ماهیت مرکبه، ماهیت رسید که اجزا نداره. وقتی میگه اجزاش باید محقق شوند، اجزاش باید تصور شوند تا خودش محقق و متصور شود، ولی میشه بحثش در ماهیت مرکبه، ولو غیر مرکبه رو نیبرده ولی از جز کلامش ماهیت مرکبه فهمیده میشه. قبل از اینکه خواجه این بیان رو بکنه که توضیح بده که مراد ماهیت مرکبه است، مثلا ماهیت رو معنا میکنه که ماهیت چی هست. ما ماهیت رو معنا میکنیم و بعد به دو قسم بسیطه و مرکبه تقسیمش میکنیم، بعد هم مطلب رو ادامه میدیم. ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو. ماهیت از ماهو مشتقه ولی خود ماهو نیست. ما یقال فی جواب ماهو جواب ماهو قرار میگیره نه خود ماهو. از ماهو مشتقش میکنیم ولی خود ماهو قرارش نمیدیم. مثلا انسان وقتی میپرسه که مثلا حاضش ماهوه، ما در جواب میگیم انسان و یه حیوان ناطق. این انسان یه حیوان ناطق میشه ماهیت. حالا گاهی میگیم انسان خود ماهیت رو سکر میکنیم، گاهی میگیم حیوان ناطق اجزاش رو سکر میکنیم، مجموع اجزا باز میشه خودش که نوعا خودش رو سکر میکنن، اجزا دیگه نیست. مثلا زیدون و عمرون و بشرون ماهوم میگیم انسان. این سوال به ماهوم یا به ماهو شده، جواب انسانانه، جواب که انسانانه میشه ماهیت. پس ماهیت اونیست که در جواب ماهو قرار میگیره. ماهیت ما کلی طبیعی هم نیست، ماهیت کلی طبیعی هم هست که قابل صدق در افراد خودش و صدقش هم صدق طبیعی متواتی، صدق مشکل نیست بنابرای نظر مشاع. چون اگر ماهیت بخواد صدق تشکیکی داشته باشه، معنیش اینه که تشکیک در ماهیت راه پیدا کنه و مشا تشکیک در ماهیت قبول ندارن، اشراق تشکیک در ماهیت نتفقه. اون میتونه صدق ماهیت رو بر افرادش تشکیکی بگیره ولی مشا نمیتونه. مشا ناصرن که صدق ماهیت بر افراد متواتی بگیره. ماهیت پس نالاش میشه ماهیت غالی پیجامات ماهو. وقت ماهیت رو به دو قسم تقسیم میکنیم، ماهیت بسیطه، ماهیت مرکبه. بسیطه را هم میگیم یا بسیطه فی الخارج یا بسیط فی الذهن من الخارج. ماهیت مرکبه قرار وقتی بسیط دو قسمی شه، مرکبه هم دو قسمی شه. وقتی شعی بسیطه در خارجه، فقط در خارج بسیطه، مفهومش میگه در ذهن مرکبه. پس مرکبه میتونه خارجی و ذهنی باشد و میتوانه ذهنی تنها باشد. ولی حالا ما بحث رو بسیطه رو بسیط میبریم به مرکب کار نداریم، بحث مرکب خودش روشن میشه. بسیطی مرکب، ماهیتی که مرکب باشد هم فی الخارج هم فی الذهن، جواهر مادیه. جواهر مادیه هم مرکب فی الخارج هم مرکب فی الذهن. در خارج مرکب از ماده و صورت، در ذهن مرکب هم میتونه سپس کنه. پس مرکب مقوم خارجیشون ماهیت ماده و صورته، مقوم ذهنیشون جنس و فصله. ما قبلا هم توضیح دادیم که جنس و فصل با ماهیت با ماده و صورت به لحاظ ذات فرقی ندارن، اگرچه به لحاظ وجود فرق دارن. ماده و صورت وجود خارجی داره، جنس و فصل وجود ذهنی داره، وجود ذهنی وجود خارجی فرق واقعی دارن. ولی باقت نظر از وجود بین خود جنس و فصل از یک طرف و ماده و صورت از طرف دیگر فرقی نیست و فرق اعتباری، که فرق اعتبارشون توضیح دادیم، یعنی جنس و فصل ها به شرط هن و ماده و صورت به شرط الله که توضیحش قبل بودش. پس هر دو رو ما مقبل میگیریم، مقبل ماهیت میگیریم، هم ماده و صورت رو هم جنس و فصل رو، تا یکی مقبل در خارج یکی مقبل دسته. بنابراین اینجور ماهیت ها یعنی جواهر مادیه مرکبند هم فرزه هم فرخارج. فرزه مرکبند من از جنس و فصل، فرخارج مرکبند من از ماده و صورت. این هم ماهیت مرکبند که هر جو ببریشون مرکبند که تو ذهن که تو خارج. اما یه ماهیتی داریم که در ذهن مرکبند در خارج بسید، مثل اعراض. اعراض ما تو صورت نداره، مثل مجردات، نفس ما، عقول عالیه، قوه عقل خودمون که عقل متصل به ماست، اینا هیچ کدوم ما تو صورت نداره. بسیط یعنی بی جز ولی جزه رو داریم میگیم، جنس و فصل کار نداریم، که داریم میگیم جزء خارجی نداره، جزء ذهنی نداره. جزء خارجی رو ترس کردم ماده و صورت، جزء ذهنی جنس و فصله. الان ماهیتی رو داریم لحاظ میکنیم که در ذهنمون جنس و فصل داره مرکبه، اما در خارج مرکب نیست. در خارج مرکب از ماده و صورت نیست، جنس و فصل انتظارش تو خارج نیست که ما بگیم جنس و فصل تو خارج داره یا نداره. تو خارج ماده و صورت نداره، پس بسیط خارجی است ولی مرکب ذهنی است، مثل مجردات و مثل اعراض. اعراض در خارج جنس و فصل ندارن، بسیط. در خارج ماده و صورت ندارن، بسیط. عقول و نفوس هم همینطور. من نگفتم هنوز بقیه مطالب، بقیه مطالب رو عرض کنم اشکالشون رو حل میشه. پس در خارج ما ماده و صورت برای اعراض یا برای مجردات نداره، اما میبینیم در ذهنمون هم جنس و فصل برای اعراض درست میکنیم، هم جنس و فصل برای عقول درست میکنیم. از ما به اشتراک اعراض چیزی رو که بهش میگیم ما هو به منزلت الجنس اتخاذ میکنیم. جنس در واقع نداره، چون جنس باید از ماده گرفته بشه و اعراض ماده نداره، پس جنس نداره. اما ما به اشتراک داره، لذا ما هو به منزلت الجنس ازش گرفته میشه. تو تمام این اعراض نگاه میکنیم یه مشترکی میبینیم، ولی مشترک اسمش رو نبینیم چیه، ولی ازش انتظار میکنیم لونیت رو، از اون مشترک لون رو ما به منزله جنس قرار میدیم. لون جنس نیست، به منزله جنس. ما به امتیازها رو نگاه میکنیم، میبینیم واقعا یه چیزی سفیدی رو از سیاهی جدا کرده. حالا ولی ما اون نبینیم چیه، ازش تغییر میکنیم به مفرق نور بسر، از این یکی هم تغییر میکنیم به قابض نور بسر. این دو تا فصل قرار دیدیم، یکی به فصل سفیدی، یکی فصل سیاهی. اینا ما قابض منزلت فصل. پس در ذهن چه آمدیم؟ برای عرض ما ها به منزلت الجنس داریم، ما ها به منزلت الفصل داریم، بنابراین عرض در ذهن مرکبه. منطقه مرکب از جنس و فصل نیست، مرکب از ما ها به منزلت الجنس و ما ها به منزلت الفصل، در حالی در خارج بسیط بود، این ماده صورت نداشت. در مجردات هم اینجور بین عقل و نفس میبینیم اشتراکی هست، همون اشتراکی میبینیم که این دوتا در وجودشون مجرد از ماده هست، در امتیازی هم هست. امتیازی اینه که عقل در فعلا مجرد از ماده هست، ولی نفس هست فعلا دیگه مجرد از ماده نیست. از این مابل اشتراک ما به ها به منزلت جنس رو، از اون مابل امتیاز ما به منزلت فصل رو به دست میاریم، وقت از ذهن این نفس میشه مرکب. مرکب به این صورت موجودیست که مجرد وجودن مجرد و فعلا مادی وابسته به ماده، یعنی در وجودش احتیاج به ماده ندارد، یعنی در افعالش به توسط ماده فعل انجام میدهد. اما در عقول میگیم در وجودشون احتیاج به ماده ندارن، در انجام افعال هم احتیاج به ابزار مادی ندارن، بدون احتیاج به ابزار مادی کارشون انجام میدن. پس توجه میکنید که نفس میشود مجرد در وجود و مادی در فعل، اما عقل میشود مجرد در وجود و در فعل. این مابل امتیاز و مابل اشتراک ها که منشأ پیدایش میشوند، منشأ پیدایش جنس و فصل میشوند، باعث میشوند که مجردات در ذهن ما مرکب باشند اما در خارج مرکب نیستند. خب فرمایشون از این علیانه در نهایت لکنرم با این بیانی که گفتم درست کردم که دیگه سوال شما جواب داده شد. خب پس به این بیان معلوم شد که ما ماهیتی داریم که مرکب است به ذهن و خارج، به این عبارت هم از جوار مادیه. ماهیتی داریم که مرکب هم فلزن ولی مجرد هم فلخارج یا بسیط هم فلخارج، که گفتیم عبارت هم از ماهیت اعراض و ماهیت مجردات. اما یه ماهیتی داریم که در ذهن خارج هر دو مجرد بسیط هم، نه در خارج جز دارد و نه در ذهن جز دارد، مثل نقطه. بنابراین که نقطه رو امر سلبی ببینیم که نفی میتنیدش کنیم، بعضی امر ایجابی رو میتونم تنیدش کنیم. نقطه میشه ماهیت بسیطه، در خارج جز نداره، اصلا دوامش به اینکه جز نداشته میشه، در ذهن هم جز نداره، امر سلبیه. هرچی هم تعریف کنید تعریفاتشون تعریف حدی نیست، تعریف رسمی هرچی هست بالاخره با یه چیزی داریم تعریفش میکنید که در واقع اجزاء ذهنیش نیستن. پس ما ماهیت بسیطه داریم، حالا چه بسیطه به خارج چه بسیطه به ذهن خارج. مصنف در این فصل به ماهیت بسیطه توجه نداره، توجهش به ماهیت مرکب است. دلیلش هم اینه که کلمه اجزا رو ذکر کرده. پس سه تا مطلب ما الان گفتیم، یکی اینکه گفتیم ماهیت چیست، بعد این فکر که ماهی غالفی جواب ماهوست، یکی اینکه گفتیم ماهیت به دو قسمه بسیط مرکب تقسیم میشه که توجه شدید چند قسم شد، مرکب فزن و خارج، مرکب فزن و بسیط و خارج، بسیط فزن و خارج. البته خدا از این تقسیم خارج هم خدا از ماهیت نداره که بخواد ماهیت بسیط بشه یا ماهیت مرکب، اون که وجوده، ذاتش وجوده هیچ. در ممکنات ما داریم بحث میکنیم، در اونجا که ماهیت هست داریم بحث میکنیم که یه رخ مرکب یه خاص. این مسئله دوم. مسئله سوم، مراد مصنف در اینجا از ماهیتی که گفته ولو مطلق گذاشته ماهیت مرکب است، به دلیل اینکه در ذیل کلامش کلمه اجزا رو آورده و کلمه اجزا با ماهیت مرکب سازگاری نه با ماهیت بسیطه. این سه مطلبی است که خواجه در ذیل این عبارت مصنف بیان میکنه، ولی خود عبارت مصنف این بود که اگر شی دارای ماهیت است، یعنی ماهیت مرکب است، تحققش در خارج وابسته به تحقق اجزایشه، تصورش هم در ذهن وابسته به تصور اجزایشه. این مسئله چی مثلا نیست در ذهنش هم خواهده سه سه تنزیه داد. جوهر رو باید ببینید کدوم جوهر رو اصلا جواهر مادی داخل در بفاید میشکند جواهر
خود جوهر ماهیت
تام نمیست جوهر ماهیت بسیطه، جنس و فصل نداره، چون اگه بخواد جنس و فصل داشته باشه مرکب میشه، اگه مرکب بشه تفصل لازم میاد. ما باید نقولات اصل رو یا هر نقولات اصل یا هر چی، بعضی گفتن اصلا، بعضی گفتن امثال، بعضی گفتن سبعا، هر چقدر نقوله داریم ولی به اختلاف کار نداریم، نقولات هر چی اصلا باید به نهایت برسن، یعنی به جایی برسیم که که ماهیت ماهیت بسیط است، جنس و پس نداره، هم مرکب در خارج، هم بسیط در خارج، هم بسیط در ذهن، مثل خود جوهر، خود ناخود جوهر بابت نظر از اقسام است. اقسام چهار جوان، بعضی مرکب در خارج در ذهن، بعضی مرکب در ذهن دون خارج، ولی خود جوهر نگاه کنی که یه مقوله از مقولات هست، خود جنس و پس نداره، ماهیت بسیطه، در ذهن و خارج. کیف هم همینطور، کم هم همینطور، بقیه مقولات عرضی هم همینطور. مقوله باید بسیط باشه و الا تسلسل در مقوله لازم میاد. برای اینکه تسلسل لازم نگه و ما به یه جا منتهی بشیم، باید به یه جا منتهی بشیم که جنس و پس دیگه نداره. و الا اگه اینم جنس و پس باشت، دوباره یه فصل دیگه میخواستیم، یه رفتیم بالا و ادامه میدادیم و به نهایت میرسیدیم. برای اینکه ناطر این که تسلسل قطع کنیم، در مقوله است قائلیم به اجناس عالیه. اجناس عالی یعنی اجناسی که دیگه جنس ندارن، خودشون موافق همه اجناس هستند. وقتی جنس نداشته باشن، فصل هم لازم ندارن، فهران میشن بسید، هم بسید پلزن، هم بسید خارج. برای ماهیت بسید هم به خود این مقولات هست مثال بزنید خوبه.
خطوط قطعی که ماهیت
وجود رسید اصلا از وحش مزیدونه، شما این تنمان ماهیت نداره، ما بحثیم در ماهیته. وجود رسید که اصلا ماهیت نداره، ما بحثیم در ماهیته. وقتی بحث در ماهیته این وجود رسید نقضی نمی کسی سالی. آخه
جای بحث هست وجود رسید به داخل ممکنه، بعد از ما هم گفتیم کلو ممکنه وجودون ترکیم لهم ماهیت ممکنه. نه یعنی
حقیقتاً
به نظر
می‌رسه
ماهیت
ما باید وجود داشته باشه،
ولی
اصلا کل ممکنه زوجان ترکیبی، خود وجود امکانی هم ممکنه، خود وجود امکانی، حالا وجود رفتی چیست؟ خود وجود امکانی ممکنه. آیا اون هم له ماهیت و وجود؟ یعنی اون فقط وجوده؟ خود وجود امکانی رو عرض می‌کنم بدون فقط نظر از همراهش که ماهیته، اون هم ممکنه. کل ممکن نیست و تکیه نیست، کل موجود ممکن، کل موجود ممکن، نه کل وجود ممکن. وجود ربطی رو شامل نمیشه، وجود غیر ربطی هم شامل نمیشه. وجود عرض و وجود نفسی جوهر هر سه خارج هم، وجود ربطی، وجود عرض کل غیره و وجود جوهر کل نفسه، هیچ کدوم از این ستا مشمول قاعده کل ممکن نیست و ترکیبی له ماهیت و وجود نیستن. چون کل ممکنه نه کل موجود ممکن، نه کل وجود موجود، هم که مرکب دیگه. اصلا خود قاعده تخصصا این ستا رو خارج کرده، اصلا شامل این ستا نمیشه، شامل وجود نمیشه، چه وجود ربطی، چه وجود رابطی، چه وجود ربطی، چه وجود نفسی، هیچ کدوم از این ستا شامل نمیشه. نه ببینید، این من توضیح ندادم، حق با شماست. مراد از این بسیطی که ما خارج از بحث مسلط میدونیم چیه؟ بساعت فزبهن بل خارج که مسلم از بحث بیرونند، اینا مورد نظر مسلط نیستن. اونی که نه در ذهن بسیط مرکب است، نه در خارج مرکب است، اون مورد نظر مسلط نیست. اون اگه بخواد در خارج محقق بشه، احتیاج به اجزا تحقق اجزا نداره. اگه بخواد در ذهن محقق بشه، احتیاج به تصور اجزا نداره. اون از بحثی نیست. اما اونی که مرکبه در هر دو ممکنه، اون در بحث داخله. اونی که هم مرکبه در ذهن هم مرکبه در خارج، اون در بحث داخله. اونی که تفکیک داره مهمه، که در یک ممکن مرکبه، در یک ممکن بسیطه، مثلا در ذهن مرکبه، در خارج بسیطه. این و اون لحاظی که بسیط است در بحث داخل است، و اون لحاظی که مرکب است در بحث داخل. یعنی به لحاظ خارج اگر بخواد تحقق پیدا کند، احتیاج به تحقق اجزا ندارد، چون در خارج اجزایی ندارد. اما به لحاظ ذهن اگر بخواد تصور شود، احتیاج به تصور اجزا دارد. پس وقتی میگیم ماهیت مرکب مورد بحث ماست، مطلقه. یعنی چه مرکب در ذهن و خارج باشد که در هر دو مورد بحث ماست، هم در خارج هم در ذهن، چه مرکب در ذهن باشد که باز فقط در حالتی که در ذهن مورد بحث ماست، در حالتی که در خارج مورد بحث ماست. خلاصه در هر موطنی بسیط باشد، از بحث ما در همون موطن بیرونه. در هر موطنی مرکب باشد، در بحث ما در همون موطن داخله. اشارتون الى ذاتی المقبل، اعلم ان کل شیء له ماهیت فانه. دقت کنید چطوری خوندم، کل شیء رو اسم انه میگیریم، له ماهیت رو خبر قرار نمیگیریم، له ماهیت صفته، فانه انما یتحقق خبره. عبارت این که میشه کل شیء له ماهیت فانه انما یتحقق تا آخر. هر شیئی که این صفت دارد دارای ماهیت است، وجود رو داره خارج میکنه. پس ما بحثمون در وجود نیست، در اشیایی که دارای ماهیت هست. کل شیئی که له ماهیتون فانما یتحقق موجودن فی الاعیان او متصبرن فی الاذهان. اگر بخواد در خارج محقق شود یا در ذهن تصور شود، تحققش در خارج و تصورش در ذهن به ان یکون اجزاؤه حاضرتن معه، به این است که اجزاء این شی با خود این شی حاضر باشند. کجا حاضر باشند؟ در همین موطنی که میخواد تحقق پیدا کنه. اگر توی موطن خارج میخواد تحقق پیدا کنه، اجزاءش باید در خارج همراهش باشند. اگر در موطن ذهن میخواد تحقق و تصور پیدا کنه، اجزاءش در موطن ذهن باید همراهش باشند. به طور مطلق داره میگه معهو، یعنی معهو فی همون موطنی که میخواد خودش تحقق پیدا کنه، و ان یکون اجزاءش حاضر با خودش در همون موطنی که خودش هست. بدون اجزا نمیتواند تحقق پیدا کند، بدون اجزا نمیتواند تصور شود. این کلام مصنف. اما حرف خاطر الماهیت مشتقتون اما هو، مشتق از کلمه ماهو، اما خود ماهو نیست، بلکه مایقال فی جواب ماهو صحیح، یعنی ماهیت مایجاب و بهی ان سؤال به ماهو، اون چیزیست که به توسط اون چیز سؤال ماهو رو جواب میدیم. یعنی یک کسی سؤال کرده، سؤالش هم به ماهو بوده، یعنی پرسیده که این چیز چیست، سؤال از وجود نکرده، سؤال از ماهیت کرده، ما در جواب چیزی رو واقع میسازیم که اون چیز ماهیته. ول مراد ها هنا، یعنی مراد مصنف از ماهیت ها هنا در این فصل، در این بخش اولی که داریم میگیم کل شیء له ماهیت مرکبه دون البساط، مراد مصنف هر چیزی است که دارای ماهیت مرکب است، شامل ماهیت بسیطه نیست. یعنی مصنف نظری به ماهیت بسیطه در این قسمت از فصل نداره، البته در قسمت دوم نه، در قسمت دوم که میخواد ماهیت رو معنی ذات قرار بده، فرقی نمیکنه چه ذات بسیط باشه چه ذات مرکب باشه. اما در این بخش که ماهیت رو معنی جزء و ذات میگیره، بله در این بخش که ذاتی رو معنی جزء و ذات میگیره، ماهیت مرکب رو داره تعریف میکنه، ماهیت رو معنی جزء و ذات نمیگیره، ذاتی رو معنی شما گفت. در این فصل که ذاتی رو داره در این قسمت از فصل که ذاتی رو معنی جزء ماهیت، ماهیت رو مرکب میگیره. دلیل بر این که ماهیت مرکب مرادش هست و یدل علیه ذکر الاجزا، دلیل اینه که اجزا رو ذکر در لیله کلام است. خب چرا بحث در ماهیات مرکبه برد؟ چون میخواد ذاتی قسم اول رو که به معنای جزء الماهیات ترک کنه. پس ماهیت باید جزء داشته باشه تا چنین ذاتی داشته باشه، و الا ماهیاتی که جزء نداره مورد این بحث فعلی ما نمیتونه واقع بشه. چون مصنف میخواد از ذاتی که جزء ماهیت بحث کنه، ابتدا در این ماهیتی رو که مرکب است تا سهاره جزء از تصور میکنه، تا درباره اجزای اون که ذاتی منظورش هست بحث کنه. پس چون منظورش بحث در ذاتیه به معنی جزء ماهیت بوده، بحث رو به معنی مرکب بوده. و اینما خص البیانه بالمرکبات، بیان است و اختصاص رو مرکبات داده و بحث رو در مرکبات تنها مطرح شده. یعنی این بیان ابتدای فصل ها، اصلا انتهای فصل اختصاص مرکبات نداره، ابتدای فصل اختصاص مرکبات داره. اینما خص بیان رو مرکبات لعن مصنف یرید و بیان قسم اول از ذاتیات رو، اون ذاتیاتی که یعرف هل جمهور، قبلا گفتیم که جمهور ذاتیه به من اول رو میشتاختم که جزء الماهیه باشه، ذاتیه به معنی دوم که ذات و جزئیات باشه، این رو اشکال کردن، گفتن نداریم. البته ما اشکال نداشتیم، گفتیم داریم، اما اونها اشکال داشتن و گفتن نداریم. در اصل مصنف میخواد ذاتی قسم اول رو که جمهور میشناسن که عبارت از جزء ذاته و جزء ماهیت اون رو ترک کنه، به این جهت مصرف شده که ماهیت مرکب رو اختصاص به بحث بده. این مصرف اول میتونه شد که هر ماهیتی اگر بخواد تصور بشه یا تحقق پیدا کنه احتیاج به تصور یا تحقق از ذاته. اما مطلب دوم، مطلب دوم فرق بین ماهیت و وجود است اولا و فرق بین علل ماهیت و علل وجود است ثانیا. یعنی ابتدایشون بین ماهیت و وجود فرق میزنه، بعدا بین مقدم ماهیت و مقدم وجود فرق میزنه. البته فرق بین مقدم ماهیت و مقدم وجود قبلا هم گفته بود در فصل قبل، لذا خیلی مستقر مفصلا وارد بحث نمیشه، فقط اشاره میکنه رد میشه. اما در بحث اول که میخواد فرق بین ماهیت و وجود بزنه اینطوری وارد بحث میشه، میگه هر چیزی که حقیقتش را تأمل کنی غیر از وجود بیابی میبینی که وجود مقدم او نیست بلکه وجود عارض بر اوست. حالا عارض در مقام ذهن، ولی در خارج که این دوتا با هم متحد هست، عارض و معروضی در خارج نداریم، در ذهن بالاخره ماهیت میشه معروض، وجود میشه عارض. پس هر چیزی که دارای حقیقتی است که اگر اون حقیقت رو تأمل کنی میبینی غیر از وجود است، چنین چیزی وجود مقدمش نیست بلکه وجود عارضش هست و این چنین چیزی دارای ماهیت. خواهد وقتی تو وارد توضیح میشه سه مطلب رو بیان میکنه، سه مطلب اشاره میکنه. یکی این که شیئی که حقیقتش وجود است، میگه این منحصر به خداست، بقیه موجود از اینکه نیستن که حقیقتشون وجود باشه، بقیه موجود از حقیقتی غیر از وجود دارن، وجود عارضشونه و چون عارض احتیاجی به علت داره عطای وجود به اون موجودات هم احتیاجی به علت داره. تنها موجودی که احتیاجی به علت ندارد و وجودش ذاتیست و احتیاجی به عطا ندارد خداست، چرا؟ چون وجود یعنی اصلا حقیقت او وجود است. این یکی به مطلب که وجود حقیقتشون باشه. مطلب دوم و سوم، وجود حقیقت شی نیست، شی حقیقتی دارد غیر از وجود. اینو به دو قسمت تقسیم می‌کنه. یک بار اون شی رو با وجود لحاظ می‌کنیم یا به تعبیر دیگر موجود ملاحظه می‌کنیم، در این حالت وجود میشه مقدمه ولو این ذاتش نیست، ولی چون او رو موجودن تصور کردی وجود میشه مقدمه، غیر موجودن زدی بهش، وقتی غیر موجودن بهش زدی وجود میشه مقدمه. بار دیگر او رو بدون وجود تصور میکنه، این خودش رو لخت بهش تصور میکنه، خود ماهیت. در چنین حالتی وجود میشه زایه، وجود میشه آرز. پس این ستا رو توجه کنید، یکی وجود این حقیقتش، در اینجا نمیگیم وجود آرزه، یکی وجود این حقیقتش نیست ولی او رو موجودن داری تصور میکنی، اینجا وجود آرزش نیست، اینجا وجود مقابل باشه. سبب این که این وجود نیست و او رو موجودن تصور نمی کنی، اینجا وجود آرزه. پس فقط در قسم سبب وجود آرزه، در قسم اول که وجود این ذاته، در قسم دوم وجود مقابله، در قسم سبب آرزه. مصنف میخواد قسم سوم رو مطرح کنه، لذا دو تا قید میاره. قید اول میگه که حقیقتش غیر کونهی موجودنه، حقیقتش غیر کونهی موجودنه، خدا رو خارج میکنه، چون خدا حقیقتش کونهی موجودنه، غیر کونهی موجودنه، این خدا خارج میشه. بعد میگه غیر مقدم انده، مقدم به وجودن نیست، این رو قسم دوم خارج میکنه. یعنی میگه موجودی رو که حقیقتش وجود نیست ولی تو او را موجودن تصور کردی، چون این موجود مقدمه به وجود شده و وجود مقدمه شده، این هم از بحث من میدونه. این هم من کار نداره. این هم از اونها نیست که وجودش از ماهیتش جدا باشد و وجودش عارض باشه. قسم سوم که غیر کونهی موجودن است، حقیقت از غیر کونهی موجودن است و مقابل به وجود نیست، یعنی خود اون حقیقت رو ملاحظه کردی، وجودش رو دیگه ملاحظه نشدی، اون مورد بحث منه و در اون من حکم میکنم به این که وجود عارض است. وجود عارض است. عارض است یعنی چی؟ یعنی وجود با ماهیت متمایز است، جداست. پس داره بین جدا بودن وجود ماهیت جدا بودن وجود ماهیت حکم میکنه. الان بیان میکنه که وجود و ماهیت شدن، بعدم بیان میکنه که مقومهاشون هم شدن. اما دقت شدیم چطوری درست کرد که وجود و ماهیت شدن؟ سه فرض کرد، در دو فرض اصلا این بحثون بحث اجرا نکرد. در یه فرض گفت اصلا ماهیتی نیست، در یه فرض گفت ماهیت و وجود هستن جدا نیستن، در یه فرض سوم بحثون مطرح شد گفت ماهیت و وجود هستن جدا هستن. پس جدایی ماهیت وجود رو بیان کرد و ممکنش دهن و موضعش هم توضیح دهن تا بعد برسیم به جدایی علل ماهیت و وجود. روشن دیگه این نفس یعنی موجودن حیثیت تقییدی باشه. در فرض دوم وجود حیثیت تقییدی است. حیثیت تقییدی است یعنی این ماهیت مقیداً به وجود داره تصور میشه، چون مقیداً به وجود تصور میشه یک جزءش وجوده، یعنی وجود میشه مقدمش. اینجا جدایی ماهیت و ماهیت وجود نداره. اینجا دوتا با هم متحدن و دوتا یک مرکب رو دارن تشکیل میدن. ولی در جایی که شما وجود رو حیثیت تقییدی نمیگیرید، وجود رو حیثیت تقییدی نمیگیرید، قید ماهیت قرار نمیدید، بلا دیگه جدا از ماهیت. و اذا کانت عبارت مصنف رو توجه کنید، خواجه تختی کرده، من یه سره میخونم. و اذا کانت لهو حقیقتون، لهو یعنی داریم شیء، همین شیء که در ابتدای فصل گفتیم اعلم ان کل شیء. اذا کانت لهو شیء حقیقتی، که این حقیقت این دو صفت رو دارد، یک غیر کونهی موجودن در احد الوجودین، دو غیر مقبل به میدونه بزاد. این دوتا قید میزنه، با قید اول واجب خارج میکنه، با قید دوم حقیقتی رو که وجود درش اشراب شده به عنوان حیثیت تقییدی خارج میکنه. خب بعدش میگه که فل وجود، عبارت مثلا بود تحقیق کنید، فل وجود معنی مضاف، این جواب اضافه خاطر بین شرط و جواب فاصله انداخته. فل وجود و معنن مضاف الى حقیقتها، حالا اون وقت وجود مضاف رو بقیس میکنه لازم اون غیر لازم، چون اون من از خارج نگفتم بعد این چیزی میشه بعض میکنه. پس اینطور شد که اگر شی حقیقتی داشته باشن غیر کونهی موجودن یک و غیر مقبلن بل وجود دو، اون وقت این حقیقت با وجود جداست و وجود مضاف به این حقیقته، یعنی وجود ماهیت از هم جدا است. یکی مضاف یکی مضاف الیه، دوتایی یکی نیست. دوباره متن مصنف معنا میکنه همین تیکش، اذا کانت لئن شیء حقیقتی غیر کونهی موجودن، ضمیر کونهی رو به شیء برمیگردیم. البته گاهی ضمیر مذکر میاد گاهی مؤنث میاد، ایبی نداره، چون ما یه دفعه گفتیم شیء، یه دفعه گفتیم لهو حقیقتون، حقیقت همون شیءه. اگر به مؤنث آوردیم زمین به اعتبار حقیقت مؤنث بود، اگر مذکر آوردیم به اعتبار چه مذکر بود، کونهی مذکره. باز غیر مقومن، خود غیر مقوم مذکره، نگفته غیر مقومتین، گفته مقوم. بعد در جواب داشت که سلم وجود و معنی مضاف به حقیقتها، زمین حقیقتها دوباره داره مؤنث برمیگرده، این به اعتبار حقیقت برمیگرده، یعنی حقیقت میشه مثلا مؤنث آورده به اعتبار حقیقت. ضمیر میتونه مذکر بگیره، میتونه مؤنث بگیره، اصلا به خاطر اینکه شی به حقیقت در اینجا هر دو ذکر شده و فرق هم بینشون نیست. غیر کونهی موجودن در حد وجوده، حقیقتش وجود خارجی نیست، حقیقتش وجود ذهنی نیست. یکی غیر مقبل منده، اصلا غیر مقبل منده عطف هست بر غیر کونهی موجودن، منطقه عطف به حرف عاطفه. این دو قید پشت سر هم داره ذکر میکنه، عاطفشون رو نمیاره، حرف عطفشون رو نمیاره. حقیقت اوست که دو صفت دارد، یک غیر کونهی موجودن، دو غیر مقدم موجودن. یا حرف میگیرید به حرف عاطف، یا صفت بعد صفت قرار غیر مقدم میده، یا میتونید حال قرار بگیرید، حالا میگیریدش کنند در حالی که این حقیقت مقدمه به وجود نشده، یعنی او رو موجودن ملاحظه نشدی که وجود بشود حیثیت تقییدیه. یعنی زمین داره، زمینش بنده به مصنف، و مراد از یعنی معنای لغویشه. قصد می کند مصنف بالوجودین، قصد می کند الخارجی و ذهنی. الخارجی و ذهنی مفعول یعنیست، فاعل یعنی هم زمین مستطر راجبه مصنفه. پس می کند مصنف به کلمه وجودین خارجی و ذهنی رو، یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی رو. مرادش از اهل وجودین وجود خارجی و ذهنی. حالا شروع می کنه مصنف خارجه عبارت مصنف رو تبیین می کنه به صورتی که این دو قید مجزای از هم روشن بشه. قید اول، و شیء قد یکون حقیقته هو الوجود الخاص به، خب الوجود در خاص شده، چه گاهی حقیقتش همون وجود خاصه به خودشه. و در این صورت یه ماهیت نداره، ذاتش همون وجوده، این وجوده. و خب واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته اینطور است که حقیقتش همون وجود خاصه به اوست. چرا از قید الخاصه به رو میاره؟ تا فخر رازی و غیر فخر رازی رو که فیروی فخر رازی شدن که بسیاری از متکلمین معتزله رد کنه. اینو من خوبه که توضیح بدم، البته توضیح هم ندم بچم مسئله نیست، چون خیلی مورد بحث منطقی نیست، ولی خب دیگه چون اشاره شده توضیح کامل هم داده بشه البته مختصر ارز میکنم. در بین فلاسفه فخر رازی معتقد است که وجود بین واجب تعالی و ممکنات مشترکه و فرقی بین واجب تعالی و ممکنات نیست از لحاظ وجود. به همین جهت ناچار شده که برای خدا ماهیت قائل بشه، منتها ماهیت مسئولت الکون. وقت ادعا میکنه که این ماهیت ممیز خداست از سایر ممکنات، او یک ماهیت مسئولت الکون داره، بقیه موجودات یه ماهیت های دیگه دارن، این ماهیت ها ما به امتیاز هن. اصل وجود ما به امتیاز نیست، وجود خدا با وجود بقیه مشترکه. این حرف فخره که خواجه در یکی از فصول نمط چهارم این بحث فخر رو مطرح میکنه و باش درگیر میشه، مفصل هم وارد بحث میشه. آخر سرم اصخایی میکنه، میگه که من از طور بحث بیرون رفتم چون وظیفم شرح دادن عبارت مصنف بود، وظیفم این نبود که مطالبی رو که دیگران گفتن تشریح کنم یا رد کنم، من وظیفه شرحی داشتم. منتها چون حاضر رجل، همه جا میگه فاضل شارح، اونجا میگه حاضر رجل، معلومه که میخواد بشه این کنه، چون حاضر رجل حرفی داده که ممکنه مهم باشه برای دیگران، من این هر من توضیح مفصل دادم که این توهم برای کسی پیش نیاد. بعد اینجا شروع میکنه بحث کردن، میگه مراد از وجود مگه مفهوم وجوده که شما میگی در خدا و در بقیه مشترکه؟ تازه مفهوم وجودم مشترک نیست، مفهوم وجودم که صدق میکنه علا نحوه تشکیل صدق میکنه، یعنی به اولویت و اقدمیت و امثال به اولویت و اقدمیت و اشدیت صدق میکنه، هر سه رو میگه اولویت و اقدمیت و اشدیت، و بقیه خلاف اونا صدق میکنه. پس صدقش هم بر خدا و صدقش بر بقیه مصابه نیست. و تازه ما منظور اون مفهوم نیست، منظور اون وجود خارجیه، وجود خارجی خدا خاصه به خدا، دقت می کنید خاصه بهتری میاد، وجود خارجی خدا خاصه به خدا است، در غیر نیست، هیچیش در غیر نیست، وجود ممکنات هم خاصه به خودشونه. اون وجود واجب که خاصه واجبه اصلا راهی از امکان درش نیست، وجود ممکنات هم که خاصه ممکنات راهی از وجود درش نیست. اینا اصلا دو تا با هم اشتراک ندارن، وجود خاصه به خدا خاصه به خداست و حقیقتش رو تشکیل میده، بنابراین اصلا احتیاج به این نداره که ما برای خود ماهیتی قائل بشیم و اون ماهیت رو ما به امتیاز قرار بدیم، بلکه همین وجود میتونه ما به امتیاز باشه، چون این وجود مخصوص اوست و در کسی دیگه نیست. اشاره کردم که متکلمین هم به مبنای فقه قائلن، در بین متکلمین مثبتین احوال این عقیده رو دارن. مثبتین احوال در دو جا گفته میشه در کلام، یکی اونجایی که میخوان بین وجود عدم واسطه ثابت کنن، که میگن وجود عدم با هم نقیض نیستن، بینشون واسطه هست، اونجا واسطه اسمشو حال میگرن، اونا رو میگن مثبتین احوال. اون فعلا مورد بحث من نیست. یه مثبتین احوال هستن که میگن وجود خدا با بقیه موجودات مشترکه، اونا نه تنها وجود میگن، اونا ذات میگن، میگن ذات خدا رو چه وجوده چه ماهیتی که مرکبه هر چی هست با ذات بقیه مشترکه. از فخلازی قلیصه رفت میزنن، اونا میگن که ذات خدا با ذات بقیه مشترکه، هیچ فرقی بین ذات ها نیست، بین وجود ها نیست، بین ماهیت ها نیست. بعد میپرسیم که خب پس خدا با بقیه فرقی نکرد؟ میگن با داشتن احوال فرق میکنه. خدا چهار حالت داره یا یکیشون میگه پنج حالت، که این چهار تا یا پنج تا ممیز خدا هستن از بقیه، که مثبت احوال یا مثبتین احوال، یعنی اون احوال پنجگانه یا چهارگانه رو که ممیز واجب تالا باقی حساب کردن معتقدن. یکی حیات خاصه، یکی علم مطلقه، یکی قدرت مطلقه، یکی وجوده. ابو هاشم اضافه کرده الهیت رو و گفته این الهیت رو اضافه کنیم دیگه اون چهار تا دیگه هم در ذیل الهیت هستن، هم یکی دیگه کافیه. پس بنابراین پنج تا یا چهار تا یا به قول او یکی، این احوال هست. گفته ممیز اینا هستن، این چهار تا در خدا هستن در غیر نیستن، یا در پنج تا در خدا هستن در غیر نیستن، که ممیز خدا از غیر این احواله، نه ذات نه ماهیت نه وجود. اینا هم قائلن به اینکه وجود خدا با وجود بقیه فرق نداره. خاطر در اینجا که میگه وجود خاص به اونا رو هم رد میکنه، البته فخر رازی صریحا رد میشه، اونا ذهنا رد میشن، چون اونا به صراحت نگفتن وجود مشترکه. فخر رازی گفته وجود مشترکه، اونا گفتن ذات مشترکه، کاری به وجود و ماهیت نداشته. و خاطر در هر دو رو داره رد میکنه، میگه حقیقت واجب طلب وجود خاصی به خودشه. این قید از خاص میگه قید مهمیه که توجه داشته باشید، منظور وجود خارجی است، من وجودم خاصه به خداست، در قدر پیدا نمیشه. کسانی که وجود رو بین واجب و ممکنات مشترک گرفتن یا بالاتر از وجود ذات رو مشترک گرفتن هر دوشته باشه. نمت چهارم، در نمت چهارم اول جلسه اوائل فصول اوائل تقریبا یادم نیست که کجاست، همون اوائل نمته، یعنی خیلی جلو نمیرید، شاید مثلا بسی صفحه جلو میگید، نصف نمت خودش نصف چهار صفحه هست، بسی صفحه جلو میگید و خودش نصف یه خودم یه خود بیشتر جان تر بقیه یاد این صفحه شد. و شیعه قد یکون و حقیقت حقوق و الوجود و خاص به و حقوق واجب الوجود و لذاته و قد لا یکون، یعنی گاهی حقیقتش وجود نیست، این ماهیت دارد. و حقوق ما ادار، ما ادار خدا هر چی هست ماهیت داره، ذاتش وجود خاص نیست. خب این معادا دو حالت داره، یکی این که موجودن ملاحظش کنی، یکی این که موجودن ملاحظش نکنی. اگر موجودن ملاحظش کردی مقدمه به وجود میشود و دیگه در اینجا نمیشه که وجودش از خودش جداست، وجود باز میشه مقدمش. اما اگر موجودن ملاحظش نکردی، وجود بیرون از اوست و آرز بر اوست، یعنی وجود ماهیت از هم جدا. لاکنهو میخواد قید غیر مقدم به رو توضیح بده، این قید دوم میخواد توضیح بده. لاکنهو یعنی لاکن این معدا که حقیقتی غیر از وجود دارد، ازا اخذ موجودن اگر با قید وجود اخذشه، کان الوجود و مقدمن نه من حیث هو و کزاله کنی من حیث هو کونه موجودن من حیث هو موجودن من حیث هو موجودن وجود مقدم میشه. این اگر وجود رو قیدش قرار ندی وجود مقدم میشه، اگر وجود رو قید قرار ندی نه وجود مقدم نیست، بیرون از است. پس لکنه اذا اخذ موجودن، اگر همین معدا که وجود این ذاتش نیست موجود اخذ شود، وجود مقدمش می شود من حیث و وجه ذلك. و مصنف میگه چی من حیث و وجه ذلك یعنی من حیث و وجود ذلك؟ مصنف میگه وجود رو مقدمش نکنه، غیر مقدم بالوجود، مقدم بالوجود نباشه، یعنی تو وجود رو قید او قرار نده. پس اولا ذاتش وجود نباشد، ثانیا وجود غیرش نباشد. چنین شیئی که حقیقتش غیر از وجود است و وجود غیرش نشده، فالوجود و معنا مضاف الى حقیقتها، وجود معنایش مضاف به حقیقت چنین شیئی، مضاف یعنی خارجه، یعنی مغایره. پس تغایر وجود و ماهیت درست شد، جدایی وجود و ماهیت درست شد. وقت این چنین شیئی دو نوع وجود داره، یا وجود لازم، این مال موجودات است که همیشه موجودن، مثل عقول افلاک، و یکی هم موجودات وجود غیر لازم، اشیایی که حادثن همیشه موجود نیستن، یعنی اولا در ازل موجود نبودن، ثانیا تا ابد هم ادامه ندارن، مثل اجسام، مثل موجودات کون و فساد، عالم کون و فساد، یعنی همه عالمی که ما توش هستیم. این موجودات اولا حادثن، ثانیا زائلن، اینا وجودشون لازم نیست، ولی عقول وجودشون لازمه، افلاک هم وجودشون لازمه، البته به مبنای نشأ برای مرز میکنم، ولی به مبنای صدر عقول وجودشون لازمه، افلاک وجودشون لازم نیست. افلاک رو صدر حادث میبینه، متکلمین هم هر دو رو حادث میبینه، غیر وجود خدا همه رو حادث میبینه، اصلا وجود لازم قائل نیستن، وجود لازم رو اصلا قائل نیستن، ولی فلسفه وجود لازم رو قائلن. با اختلاف گروهی گفتن وجود اشراق و مشراق میگن وجود لازم مال عقول و افلاکه، صدرا میگه وجود لازم مال عقوله، مال افلاک نیست. حالا علاقه کار نداریم به مصادیق و مصادیقه. وجود لازم یعنی وجود ممکن دائمی، وجود غیر لازم یعنی وجود حادث که بتوانه ظاهر شود، وجودی که ممکن است دائمی نیست. الوجود لازم هو لما یدوم وجوده، مال چیزیست که وجودش دائمی، و غیر لازم لما لا یدوم است، چیزی که وجودش دائمی نیست. بله، این لزوم مثل زوجیت للاربعه نیست، نه خیلی ببینید، زوجیت للاربعه اینطوره که میگن خود اربعه منشأ زوجیته، یعنی ملزوم عامل لازم است، ولی در اینجا ماهیت منشأ وجود نیست، ماهیت عامل وجود نیست، وجود از خارج عطا میشه به این ماهیت، پس این لازم از صنف اون لوازم نیست، یعنی مثل اون لوازم نیست، لازم یعنی منفک نمیشه، یعنی شما چه تو خارج چه تو ذهن این حقیقت رو نمیتونید از وجود منفک کنید، بله میتونید منفکن تصورش کنید، لحاظش کنید، ولی جدا نمیشه، تو خارج هم که از همراه وجود خارجی، تو ذهن هم که میاد همراه وجود ذهنی، هیچ وقت از وجود برهنه نمیشه، البته شما میتونید به وجودش لحاظ نکنید، ولی برهنش نمیتونید بکنید، یعنی وجود جوریست که ماهیت رها نمیکنه، لازم به این معنی غیر بله، این لازمی که عرض میکنم یعنی اصلا اینجا مورد بحث نیست، این لازمی که گفتم حرف درستی، ولی اینجا نیست، لازمی که در اینجا گفته میشه همیشه هم که عرض کردم وجود لازم ماهیته، ماهیت رها نمیکنه، ذهن نمیخواد، این یه مطلب درستیه، ولی اینی که ایشون میگه لازم یا غیر لازم، وقتی میگه وجودی داریم غیر لازم، معلوم میشه مرادش از این لزوم نیست، لازم یعنی در هر دو وجود، چه لازم چه غیر لازم، ماهیت عطا کننده نیست، و هر دو هم چنینن که چه تو ذهن چه خارج همراه هم، ولی لازم به لحاظ زمان، یعنی یه زمانی گذشته که این وجود نبوده، بعدم یه زمانی میاد که این وجود نیست، اصلا میشه این زمان این وجود لازم نیست، ولی تا وقتی هست، تا وقتی این ماهیت وجود دارد، تا وقتی این ماهیت وجود دارد، وجود لازمشه. لازمشه این چی؟ یعنی که تو خارج همراهشه، که تو ذهن همراهشه. پس توجه میکنید بیانی که میکنن معلوم میشه لازم چیه. به لحاظ زمان این شی که عقل است وجود لازم داره، یعنی هیچ زمانی وجود ازش انسه نمیشه، در ازل، در لایزال، در ابد. اما بعضی ها نبله ها زمان وجودشون گرفته میشه، قبلا وجود نداشتن، در یه برهه از زمان وجود دارن، بعدا دوباره وجود ازشون گرفته میشه. این میشه وجود اولی، میشه وجود لازم، دوباره میشه غیر لازم. ولی به معنای اولی که عرض کردم، در تمام موقعی که این اولی موجود است که من الازل الی الابد است، یا در تمام موقعی که این دومی موجود است که در یه برهه از زمان است، یه مقطعی از زمان است، در تمام زمان وجود، وجود لازم این هاست. یعنی وجود نمیشه ازش میگیره تا زمانی که فاعل وجود ازش نگرفته. ولی وقتی دقت کنید، این هم یه اشاره من داشته باشم چون بحث کشیده شد، عرض میکنم این که میگیم وجود رو از موجود میگیریم، یعنی فاعل وجود از موجود میگیره، روشن باشه فاعل وجود از موجود نمیگیره، وجود خاص رو از اون میگیره، یعنی وجود دنیایی رو میگیره از همه موجودات. اگر ما هشت دوباره انسان قائل بشیم، میگیم وجود دنیایی گرفته میشه، وجود اخروی دوباره یا برزخی بهش داده میشه. اما اگر ما هشت رو برای کل موجودات قائل بشیم، چنانچه صدر قائله، میگیم وجود دنیا رو از همه میگیره، ولی هیچ کدوم بی وجود نمیشه. یعنی هیچ موجودی مصلوب الوجود نمیشه، مصلوب الوجود بوده اولا. اون هم که میگیم مصلوب الوجود بوده اولا، یعنی خودش به خصوص مصلوب بوده، ولی در ضمن عقول موجود بوده، که این البته در مباحث الهیات حکمت متعالی مطرح شده. این که عرض میکنیم وجود ازش گرفته میشه، وجود دنیایی ازش گرفته میشه و وجود برزخی اخروی بهش داده میشه. حتی صدرا معتقده که حشرات غیر قابل توجه ما که اینقدر پست به نظر میان، اونام هست دارند، اونام قیامت دارند. هیچ موجودی از بین نمیره، وجود دنیایی ازش گرفته میشه ولی اصل وجود ازش گرفته نمیشه. حالا کجا میفرسنش اختلافه، خود تفصیل میده، خود صدرا تفصیل میده که این حشره قوه حافظه داره یا نداره، اگر نداره کجا میره، اگر داره کجا میره. حالا انسان رو هم جوری دیگه میگه، سه جور هشت قابله. حالا این چون مورد بحث ما نیست، وارد بحث نمیشه، این فقط چون اشاره شد من خواستم به صورت مختصر تشریح بشه. بله. خارج از بحثه، حالا یه وقتی دیگه الان هیچ وقتی بحث نردم، میخوام بارد از بحث هشت بود میمونه. تا اینجا ثابت شد که وجود ماهیت با هم تفاوت داره. حالا میخوام ثابت کنیم که مقدم وجود و مقدم ماهیت هم با هم تفاوت دارن. یعنی مسئله دوم میخوام بگیم که مقدم ها یا به تعبیر خودشون اسباب هم با هم اختلاف دارن، اسباب وجود غیر از اسباب ماهیت. بعد میگه ایزن، یعنی همونطور که خودشون با هم مغایرند، اسبابشون هم با هم مغایرند. بعد مثال میزنه، مثال وقتی ایشون توضیح میدم توجه به این عبارت کنید، به اسباب وجودی که ایزن غیر اسباب ماهیته. زمین وجودی که برمیده برشه، ایزن یعنی همونطور که حقیقتش با وجودش یا همونطور که ماهیتش با وجودش مغایرت دارد، اسباب وجودش نیست با اسباب ماهیتش غیر، یعنی مقایرت داره. اصلا وجودش هم غیر اصلا ماهیتش، همونطور که وجودش غیر از ماهیتش. اصلا یعنی مقدم ها، مقدم ها فرق میکنه. حالا اصلا به وجود چیه؟ اصلا به ماهیت چیه؟ ظاهران دیروز بود گفتن، دوباره امروز هم تکرار میکنی که خواهی میگه بیان میکنی. حالا یه مثال مصنف میزنی، این مثال مال فرق اصلا به وجود و اصلا ماهیت نیست، مثال برای اصلا هست، چون ماهیت با وجود فرق دارد و اگر ماهیت وجود فرق داشت، تهران مقدم هاشون هم فرق داره. مثال داره اصلی که ماهیت وجود با هم فرق داره، یعنی نه وجود مقدم ماهیت هست، دقت کنید که ارز میکنم، نه وجود مقدم ماهیت هست، نه ماهیت مقدم وجوده، بلکه همونطور که گفتیم وجود مضاف به ماهیتی. اینو میخواد با در ضمن مثال بیان کنه کسی از هیچ کدام از دو طرف تقوم نیست، مقدمیت یا تقبل نیست، بلکه فقط اضافه است، نه ماهیت در ذاتش. متقبلن هست وجود، البته در موجود بودنش متقبلن هست وجود، در موجود بودنش، در ذاتش متقبلن نیست، نه وجود در ذاتش متقبلن هست ماهیت، در ذاتشون هیچ کدوم به هم متقبلن نیست. این میخواد اثبات کنه، میخواد بیان کنه انسانیت رو، میگه که قوان ذاتیش به این نیست که وجود داشته باشد، چه در ذهن چه در خارج. ذاتش متقبل به وجود ذهنی یا وجود خارجی نیست، بلکه ذاتیست که وجود ذهنی یا وجود خارجی به او اضافه میشه. این مدعاشه و دلیل میاره. دلیل به صورت یک قیاس استثنایی که مقدم میاد، تالی میاد، بعد فرعی بر تالی متفرع میشه. دقیق می استدلال به این صورت، بعد فرعی که بر تالی متفرع شده باطل میشه، با بطلان اون فرع تالی باطل میشه، با بطلان تالی مقدم باطل میشه. که معنی استدلال اینه، ابطال تالی نمی کنه تا ابطال مقدم، تا بطلان مقدم نتیجه گرفته بشه، ابطال فرع میکنه، فرع تالی رو باطل میکنه، تالی باطل میشه، با بطلان تالی مقدم باطل میشه. بیان دلیل اینه، اگر وجود مقدم انسانیت باشد، اگر وجود مقدم انسانیت باشد، این مقدم در وقت تصور شدن انسانیت، وجود هم که مقدمه تصور میشه. چرا؟ چون اول فصل گفتیم که اگر ماهیت مرکب داشتی اجزایش باید کمون تصور بشه تا خودش تصور بشه. خب اگر وجود جز اجزایه، اگر تو وجود جز مقدماته، وجود باید تصور بشه تا انسانیت تصور بشه. یعنی هر چی در انسانیت دخالت داره و تصور بشه تا انسانیت بتونه تصور بشه. اول فصل این مطلب گفتیم. پس آن چی در اول فصل گفتیم ملازمه این مقدمات رو اثبات میکنه که اگر وجود مقدم ماهیت بود، ماهیت انسانیت بود، باید با تصور انسانیت وجود انسان هم تصور میشد. این مقدم تالی روشن شد. بس فرع تالی رو ذکر میکنیم. فرع تالی اینه که اگر وجود انسان در ذهن ما بیاد، ما نباید در وجود انسان شک کنیم. با تصور انسان دیگه نباید در وجود انسان شک کنیم. در حالی که انسان تصور میکنیم در وجود شک داریم. این در حالی که میشه ابطال فرع. این فرع تموم شد. یعنی فرع اینطور شد که اگر وجود مقدم باشد و در نتیجه با تصور انسان در ذهن حاصل شود و حاضر شود، فرع این بود که ما نباید در وجود انسان شک کنیم. این فرعه. و میگیم لیکن در وجود انسان شک میکنیم، یعنی با تصور ماهیت در وجود انسان شک میکنیم. پس فرعه که بر تالی متفرع شدیم باطله. بنابراین تالی که وجود با تصور انسانیت تصور شود باطله، پس مقدم که وجود مقدم انسانیت باشه باطله. بعد یه نفر برمیگه میگه فرع تالی رسوده باطل شدی، من انسان رو تصور میکنم به وجود هم اعتقاد دارم، هیچ در وجود انسان شک ندارم. مفنده میگه که بله در وجود انسان شک نداری، چرا؟ اصلا انسان داری میبینی، یا لاغل خودت انسانی و وجود خودت اطمینان داری. مثال عوض کن، مثال عوض کن، یه ماهیتی بگیری که تا حالا ندیده باشی. بله ماهیت انسان تجربه کردی، از حال تجربه وجودش رو اعتقاد داری، نه از ما میگه وجود قوام مقدمش باشه. به دلیلش اینه که برو ماهیت دیگر ملاحظه بکن که اصلا تا حالا تجربهش نشدی، شکی در وجودش میکنی. پس در حالی که اگر وجود مقدمش بود، اون ماهیت با وجود میومد تو ذهن و قهران همون که در خود ماهیت شک نمی کردی، در وجودش هم شک نمی کردی. ما اینکه می گیم شک می کنیم. شما انسان رو ما داریم مثال می زنیم، در مثال ما خرچه می کنیم. می گیم نه من به وجود انسان شک ندارم. جواب اینه که شک نداری به خاطر تجربه است. اگر بخوای بفهمی که وجود مقابل انسان هم نیست، برو سراغ ماهیت دیگه. تا ببینی در ماهیت دیگه ماهیتشون رو تصور می کنی، اما وجودشون رو شک داری. از این که یکی تصور می شود و به ذات شما اعتقاد پیدا می کنی به نصر تصور، ولی در وجود شک می کنی، معلوم میشه ماهیت وجود به هم فرق داره. ولی نمی شود که ماهیت متصور باشه وجود متصور نباشه، که یکی متصور یکی متصور نیست. دلیل تفرقه این هست، این دلیل برای این که ماهیت وجود از هم جدا هستند. مثل الانسانیت. فانها فی نفسها حقیقت ما، فی نفسها یعنی خودش ملاحظه کنی، به وجودش کار نداشته باشی، ولی اگه به وجودش کار داشته باشی حقیقتیست علاوه بر وجود، کنار وجود، یعنی حقیقتیست ما وجود، خودش رو نگاه کنی فی نفسها حقیقت ما، یه نوع حقیقتی. و ماهیت هو عبارت تاکید کنید، عبارت قشنگیه، پس تاکید میخواد، یعنی همینطوری خیلی روشن نیست. ماهیت هو مبتداست، لیس انها موجودت موجودتون تا آخر خبر این مبتداست. وقت لیس اسمش انها موجودتون فل اعیان او موجودتون فل اذهان، خبرش مقدم الله هست. این مهمه ها، چون مقدم الله ها خبر لیسه هست، موجودتون خبر لیسه نیست، خبر این هست. یعنی موجودتون خوندنش لیسه انها موجودتون، این انها موجودتون خودش کلش اسمه، لیسه انها موجودتون مقدم الله، انها موجودتون مقدم این ماهیت نیست، انها موجودتون مقدم نیست. این کلمه انها موجود، جمله انها موجودتون اسم نیست، یعنی وجود مقدمش نیست. خب ماهیت رو یعنی ماهیت این انسانیت، ضمیر در اینجا مذکر آورده به اعتبار انسان، به اعتبار شی، به اعتبار انسان. و ماهیت انسان لیس انها موجودتون مقدم الله این ماهیت، ماهیت انسان چنین است که انها موجودتون مقدمش نیست، یعنی وجود مقدمش نیست. انها موجودتون فل عیان یا موجودتون فل اذهان، یعنی نه وجود ذهنی نه وجود خارجی، هیچ کدوم لیس مقدم الله ها مقدم این ماهیت نیستن، در مضاف الیه بلکه مضاف به این ماهیته. عبارت از ترکیب بشه راحته، پس ترکیب نشه مشکله، به این صورت که اصلا معلوم شد. تا اینجا ادعا بود، ادعا در این مثال ماهیت انسان انها موجودتون مقدمش نیست بلکه مضافه به اوست. این مدعا حالا ولوکان دلیل، دلیل اصلا به صورت قیاس استثنائیه، قیاس استثنائی که بر تالی چیزی رو متفرع میکنیم با ابطال اون فرد تالی و بالمعال مقدم باطل میشه. ولو کان مقدم الله ها، این مقدم، اگر وجود مقدم انسانیت میبود، وجود فل اعیان یا وجود فل اذهان فرق نمی کنه، اگر وجود مقدم بود این مقدم، لستحال ان یتمثل معناها فی النفس خالیا اما هو جزءها المقدم. این تالی، تا اینجا تالی تموم میشه. محال بود که تمثل پیدا کند معنای این ماهیت در نفس، یعنی در ذهن، در حالی که خالی از ماه و جزء الماهیت هست. جزء المقوم، المقوم قید توجیهیه، یعنی خالی از جزء مقومش نمیتوانست در نفس و ذهن بیاد. محال بود که متمثل شود معنای این انسانیت یا معنای این ماهیت در نفس، یعنی در ذهن، متمثل شود خالیاً از چیزی که اون چیز جزء مقدم این ماهیت است. یعنی اگه ماهیت تو ذهن آمد محال بود که جزء مقدمش نیاد و خالی از جزء مقدم خودش تنها بیاید. خالی از جزء مقدم نمیاد، حتما با جزء مقدم همراه میاد. تمثل در لغت که در معنای اصطلاحی حفظ شده یعنی صاف ایستادن، کسی چروک رو صفایی نداشته باشه، هیچ خمیدگی نباشه، چیزی که در مقابل ما صاف بیشه تمام سر تا سرش رو میبینه. اما اگر یه خود خمیدگی داشته باشه تو اون زوایای خمیدگی ممکنه قسمتی مبهم و مجهول بمونه. وقتی میگیم این صورت در ذهن من متمثل شد، یعنی صاف صاف ایستاد، به طوری که من کاملا دارم ملاحظش میکنم، چیزی ازش مخفی نموند. تمثلم در اینجا معنیش همینه، یعنی ماهیتی متمثل شود، اگر ماهیتی بخواد متمثل شود همه اجزا مقدمش متمثل میشن، بدون اون اجزا نمیافتن، صافی شده در مقابل ما کاملا نشوده. پس محال است که این ماهیت انسان در ذهن ما متمثل شود مصنوی خالی از جزء مقدمش باشه، بلکه اگر متلاشی شده همه همراهان خودش رو در این نشون میده. این تاریخ حالا فرع بر تاریخ پس محال است که برای مفهوم انسانیت سه نفس وجودان و یک آشک بعد از وجودان کتاب ما بیرون گذاشته بیرون حتما باید خط بزنیم. واب و یقه واب حالیه است، واب استینافیه نیست، جمله یه دفعه با هم خونده میشه. عبارت اینطور میشه: فاستحال ان یحصل لمفهوم الانسانیت فی نفس وجود و یقع الشک یا و یقع الشک فی انها حلها فی العیان وجود املا. محال است که مفهوم انسانیت در نفس انسان وجود بگیرد در حالی که انسان در انها لها حلها فی العیان وجود املا شک کنه. محال است که انسان مفهوم است در نفس بیاید و در حالی که واقع شده شک در این که این ماهیت لها فی العیان وجود املا. اگر ماهیت با وجود آمده همونطور که من ماهیت رو مشاهده میکنم وجودم دارم مشاهده میکنم، پس همونطور که در ماهیت شک ندارم در وجودم نباشد کنم، در حالی که اینم در وجود شک میکنم، در حالی که اینم در وجود شک میکنم پس میفهمم که وجود نیمده تو ذهن من. اگر نیمده پس موجود مقدم نبوده. ما در بطلان فر میگیم که لکنهو، در بطلان فر میگیم لکنهو لم یکن مستحیلا که یحصل لمفهوم الانسانیت فی نفس وجودون در حالی که یقع شک فی انها حل حافل ایانه وجودون املا. مصنف گفت اگر مقدم بود لفتحاله اول فستحاله دوم. حالا تطمیه دلیلش اینه که استحاله دوم غلطه، محال نیست که ما انسان رو تصور کنیم در وجود شک کنیم. بعد وقتی استحاله دوم باطل شد استحاله اول باطل میشه، یعنی محال نیست که انسان تمثل پیدا کند وجودش تمثل پیدا نکند. وقتی استحاله دوم باطل شد مقدم که مقدم بودن وجود باطل میشه، پس ثابت میشه که وجود مقدم ماهیت انسانیت نیست. بعد کسی اشکال میکنه میگه فرع تالی رو چرا باطل میکنی؟ فرع تالی این بود که نمیتوانیم تصور انسان رو، نمیتوانیم در وجود انسان اطمینان داشته باشیم و در ماهیت انسان اطمینان داشته باشیم در وجود شک کنیم. این فرع تالی بود. بطلانش این بود در حالی که شک میکنیم معترض میگه نه در حالی که ما شک نمیکنیم در وجود انسان شک نمی کنیم، همونطور که در ماهیت شک نمی کنیم در وجود شک نمی کنیم. پس تالی باطل نیست یا فرع تالی باطل نیست. مثلا یک جواب میده در انسان شک نمی کنیم. چرا؟ چون انسان رو زیاد دیدی. چون انسان رو زیاد دیدی شک نمی کنیم. برو یه ماهیت دیگری رو ملاحظه کن که تا حالا ندیدی، اون رو تصور کن، ببینی در وجود شک می کنیم. ولی اینکه وجود تو ذهن نیامده، ماهیت آمده وجود نیامده. پس اینکه شما در این مثال خاص شک نمی کنیم به خاطر خصوصیت مورده، نه به خاطر اینکه ماهیت همراه وجوده. در این مورد خاص شک نمی کنید چون وجود رو تجربه کردی، نه وجود مقدم ماهیته. اما الانسان فعصا ان لا یقع فی وجودی شک کن. انسان که مورد مثال ما بود شاید در وجودش شک پیدا نشود، اما لا به سبب مفهومهی، نه به خاطر اینکه مفهومش متقدم باشد به وجود و با تصور مفهوم وجود تصور شود بنابراین در وجود شک نشود، از این جهت نیست، بلی به سبب احساس به جزئیاتی، بلکه چون جزئیات و افراد انسان داری احساس میکنی، داری میبینی، مشاهده میکنی، لااقل خودت رو به وجدان میابی، نمیتونی وجود انسان رو منکر بشی. از این جهت یقین به انسان به وجود داری، نه از جهت این که مفهوم انسان هم با وجوده و متقبل به وجوده. ولکه انتجد مثالا لقرض ما فی معان آخر، میتونی مثال دیگری برای قرض ما، قرض ما جدایی وجود از ماهیت، اطمینان داشتن به ماهیت بدون وجود، تصور کردن ماهیت بدون تصور وجوده، برای قرض ما ممکنه مثالی در معانی دیگری غیر از انسان بیابی، یعنی در بین معانی دیگر، در بین معانی دیگر ممکنه معانی ماهیت، در بین معانی دیگر یعنی ماهیت دیگر ممکنه یه ماهیتی پیدا کنی که وجودش را در افراد احساس نکرده باشی، وقتی اینو بیاری تو ذهن می‌بینی که شک در وجودش می‌کنی. از اینجا پی می‌بری که وجود با ماهیت جداست، یعنی وجود مقدم ماهیت نیست بل مضاف الی ماهیت است، یعنی مدعی ما و قرض ما ثابت میشه. خاطر این عبارات رو همه رو روشن می‌بینه، توضیح نمی‌ده. فقط این اسباب وجودی ایزن غیر اسباب ماهیتی رو توضیح می‌ده که اسباب وجود با اسباب ماهیت فرق میکنن. مگه اسباب وجود چیان؟ اسباب ماهیت چیان؟ چه فرق میکنن؟ این در سلسله گذشته گفتن اسباب وجود فاعلند و غایتند و موضوع، در حالی که اسباب ماهیت اگر ماهیت در ذهن بیاری اسبابش که صفرسته، اگر ماهیت در خارج بخوای ملاحظه کنی اسبابش ماده و صورته. ماده و صورت در خارج یا جنس و فرص در ذهن، اینا اسباب ماهیت هم و فرق میکنن با اسباب وجود که فاعل و غایت و موضوعه. وقت موضوع عمر کردن اصلا فاعل و غایت اسباب همه نوع وجود هم وجود امکانی هم. موضوع اسباب وجود است در عرض، فقط در عرض. جوهر وجودش احتیاجی به موضوع ندارد، یعنی عرض وجودش احتیاج به موضوع دارد، یعنی عرض و جوهر هر دو احتیاجی به فاعل و غایت دارند، یعنی که گفته شد. اما عرض علاوه بر این که احتیاجی به فاعل و غایت داره، احتیاجی به موضوع هم داره. تا فاعل و غایت و موضوع نباشد وجود نمیگیرد. پس اینا اسباب وجودن و مقدمات وجودن، مقدمات وجودن. اون دو تایی این اسباب ماهیتن. چون این قبل من توضیح دادم غایت رو گفتم چطور فاعلی، چطور مقدم وجود فاعل رو گفتم، چطور موضوع رو گفتم، همین مقدار اکتفا میکنن. قبل اینا توضیح داده شد. اقولو اسباب الوجود هی الفاعل والغایت والموضوع، در حالی که اسباب ماهیت جنس و فصلن به لحاظ وجود فلعقل، این وجود ذهنی. ماده و صورت هم نه حسن وجود فلخارج، یعنی به لحاظ وجود خارجی. اگر ماهیت وجود فلعقل داشته باشد اسبابش جنس و فصلن، اگر ماهیت وجود فلخارج داشته باشد اسبابش ماده و صورتن. پس عبارت اینطور معنی میشه اسباب و ماهیت جنس و فصلن من حسن وجود ماهیت فلعقل، و ماده و صورت هم من حیث وجود، یعنی وجود ماهیت فی الخارج. پس میشه گفت الف لام الوجود بدل از مضاف الیه، یعنی من حیث وجود ها، به جای وجود ها گفته الوجود. من حیث الوجود فی العقل، یعنی من حیث وجود ها فی العقل، یا من حیث الوجود فی الخارج، یعنی من حیث وجود ها فی الخارج، که الف لام رو بدل از مضاف الیه میگیره. خب تا اینجا ما دو مطلب رو بیان کردیم. یکی اینکه اگر بخواید اشیایی رو تصور کنید که مرکبن یا تحقق بدید، باید اجزا قبلا تصور بشن یا تحقق شدن، متحقق شدن. بعدم مسئله دومی که بین ماهیت وجود فرد است و به دنبالش بین اسباب وجود اسباب ماهیت فرد. این مسئله گفته شد، تموم شد. مسئله بعدی این شده در جلسه‌ای دیگه بحث کنیم.